بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. امیدوارم که روزگار برای شما با موفقیت و سلامتی کامل سپری شده باشه و در انجام امور دنیوی و اخروی موفق بوده باشید. با دیگر برنامه خدمت شما بزرگواران هستیم در ماه شریف و پرفضیلت رجب. دیروز همزمان بود با روز شهادت امام هادی علیه السلام. این روز رو به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده نسبت به این بزرگواران معرفت و شناختمون بیشتر بشه تا بتونیم در جهت انجام فرامین و دستوران این پیشوایان الهی و امامان و برگزیدگانی که از طرف خدای سبحان برای راهنمایی بشر آمدند ما شادتر باشیم. از فیض ماه مبارک و پر فیض رجب نباید غافل بشیم. ماهی عظیم القدر، عظیم الشأن، پیامبر عظیم الشأن اسلام و همدیه خدا صلوات الله علیهم اجمعین دو ماه رجب و شعبان رو روزه می‌گرفتن، عبادت می‌کردن قبل از شروع ماه مبارک رمضان. در واقع این دو ماه را مقدمه قرار می‌دادن برای ورود به ضیافت الله و ماه میهمانی خدای سبحان. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می‌کنیم و تقاضا داریم به ما این توفیق رو بده تا از خیرات و برکات ماه رجب هر چی بیشتر استفاده کنیم. روایت که حتمان اون روایت رو به عنوان مقدمه سخن عرض میکنم، بیان میکنم تا اینکه انشاءالله ارتباطمون با جناب دکتر حسینی برقرار بشه. موضوع بحث این هفتمون توسل هست، ادامه مباحث هفته گذشته. سوالاتی باقی موند و سوالات زیادی بیرامون موضوع توسل مطرح هست، بتونیم به اون سوالات برسیم. انشاءالله این بحث رو در این هفته تکمیل کنیم. روایتی در خصوص اهمیت روزه در ماه رجب. شخصی از امام سالم از اصحاب امام صادق علیه السلام هست و خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و سؤال میکنه از حضرت که در اواخر ماه رجب بوده، خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و حضرت رو میکنه به سالم و از او سؤال میکنه که آیا در این ماه، یعنی ماه رجب، روزه گرفتی؟ عرض میکنه نه، قبل رسول الله رو به روزی گرفتن نداشتن. امام صادق علیه السلام میفرماید آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آن را به غیر از خدا کسی نمیداند. به درستی این ماهی است که خدا آن را بر ماهای دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و برای روزه داشتن آن گرامی داشتن را بر خود واجب کرده بوده. خانم عرض میکنه که یبن رسول الله، اگر در بقیه این ماه روزه بدارم آیا به بعضی از ثواب روزه داران آن فائز میگردم؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند ای ساله، هر که یک روز از آخر این ماه روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر، و هر که دو روز از آخر این ماه روزه دارد بر صراط به آسانی بگذرد، و هر که سه روز از آخر این ماه را روزه دارد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت. و از شدتها و حولهای آن روز و براعت بیزاری از آتش جهنم به او عطا کردند. چیزی که سه روز از این ماه را، یعنی ماه رجب رو روز بیست. بدان که از برای روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است. روایت دیگه در این زمینه هست که اگر کسانی نمیتوانند روزه میگیرند به علت کهولت سن یا به علت بیماری، اگر شخص قادر نیست و توانایی این رو نداره که روزه بگیره در ماه رجب، هر روز 100 مرتبه این تسبیحات رو بخواند تا ثواب روزه اون رو دریابد. این تصویات در مفاتیح الجنان هست، در اعمال ماه رجب. اعمال ماه رجب رو بیارید، همون قطعه اول دوم اونجایی که فضیلت ماه رجب رو بیان میکنه، این تصویات اونجا هست. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح، سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل. این تسبیحات رو اگر کسی صد مرتبه بخونه، کسی که نمیتونه روزه بگیره، این تسبیحات رو بخواند، انشاءالله ثواب روزداران در ماه رجب رو خواهد داشت. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل. این تسبیحات در مفاتیح الجنان جایی که فضیلت ماه رجب رو بیان میکنه هست. انشاءالله عزیزان مراجعه کنید و هم عباداتی که در ماه رجب آمده انشاءالله خدا از ما توفیق میده اونها رو بتونیم انجام بدیم، و کسانی هم که نمیتونن روزه بگیرن به تسبیحات مراجعه کنن اونجا و روزی 100 مرتبه بخونن، و هر روزی که 100 مرتبه خوندن ثواب روزه اون روز براشون ثبت و ضبط میشه انشاءالله. خب عزیزان بیننده، نکته دیگه هم که خواستم عرض کنم، الان که ماه رجب هست و توفیق پیدا می کنید عبادت کنید، این مقدار این اعمال و مناسک رو انجام بدید بهتر هست. بیشتر جهد کنیم، بیشتر سعی کنیم تا اونجا که می تونیم برخی از مستحقات رو انجام بدیم که از برکات این ماه استفاده کنیم، و همچنین برای رفع همه گرفتاری ها و مشکلات دعا کنیم، برای تعجیز افراج امام زمان دعا کنیم، انشاءالله امت اسلام از این وضعیت و بحرانی که گرفتار شده نجات پیدا کنم، برای همه انسان ها با هر چیش و مذهب و عقیده هستند دعا کنیم، برای ارشاد راهنمایی و هدایت اونها، برای سلامتی اونها، برای اینکه جامعه بزرگ انسان ها در صلح و امنیت و آرامش انشاءالله سر ببرند. روی ارتباطمون با عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی برقرار هست، سخن رو در باره توسل آیشون آغاز کنند. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم.
خیلی ممنون، متشکرم، خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم در حضور حضرت عالی باشیم. موضوع بحثمون ادامه صحبت‌های مباحث هفته گذشته هست، پیرامون توسل. سوالاتی در این زمینه مطرح هست، از شما تقاضا میکنیم که فرمایشات اولیه و صحبت های اولیه اگر دارید بفرمایید تا سوالات هم را خدمت شما تقدیم کنم.
خدمت
حضرت عالی
و همه بینندگان عزیز و عزیزمند سلام عرض میکنم، و الحمدلله سلام علی رسول الله و علی آل بیعالتنا و سیدم و علی مولانا و بیت الله و لعن و دائم علی اعنای من اعدای الله الى یوم لقایتا و خط و زمری الله این الله بشیر و من به اقراض. من از حضرت عالی و همه بستندرکاران سبدی سلام تشکر می کنم، همچنین بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال می کنن، گوش می دن، تلفن می کنن یا بعد از برنامه توسط ایمیل یا تلفن یا فکس اظهار بزرگواری می کنن، تشکر می کنم و تقاضا داریم عزیزان که عزیزان شیعه یا عزیزان اهل سنت اگر پیشنهادی، انتقادی یا نظریه نسبت به برنامه دارن ارائه بدن، ما با آغوش باز از نظریات این عزیزان استقبال میکنیم و همچنین از برادران عزیز اهل سنت که در داخل کشور ایران و که در خارج از کشور ایران، این دست از عزیزانی که در حوزه های علمیه و در دانشگاه ها مشغول تدریس هستند و صاحب نظرند، دعوت می کنیم برای بحث، مناظره و حوار و گفتگو که بر این باوری که هر که گفتگو میان شیعه و سنی حتی میان شیعه و وهابیت گفتگوهای دوستانه بیشتر باشد، قطعاً این دیوار بدبینی از بین خواهد رفت. 90% بلکه 95% بدبینی هایی که امروز ما میبینیم میان جوانهای اهل سنت و شیعه هست یا وهابیت و شیعه هست، حتی من در این باور هستم تصویریونی که دارن فتاوای ضد دینی و ضد قرآنی علیه شیعه صادر میکنن، اگر اینا حاضر باشند بیایند در رسانه های بین المللی گفتگو کنیم، با اینکه خب مراجع اعلام تبلیغ بارها اعلام مناظره کردند و اعلام کردند که اینها بیان گفتگو کنند، حرفی اگر دارند بزنند، ما هم حرفمون رو میزنیم و ما بر این باوریم که هر این حرفها و گفتگوها بیشتر بشود، این بدبینی ها قطعا از بین خواهد رفت. دیگه در این چهار ماه اخیر خبرهای ناگواری ما از عربستان سعودی که در مدینه منوره و که در مکه مکرمه نسبت به برخورد نادرست و جبهه اسلامی وهابیون در رابطه با ظاهرین شیعه ایرانی دارم که بعضی از مراجع اعلام تقلید رسمن اعلام فرمودن اگر به این روش های غیر اسلامی و انسانی ادامه دهند، ما از سال آینده عمره را تحریم خواهیم کرد. میگویم ایشانه کار به اونجا تحیله نشود. اما از عزیزان شیعه هم ایشانه تقاضا می کنیم اگر وارد بحث می شند اون ادبیات ویژه شیعه را، ادبیات تکرار، ادبیات گفتگو را کاملا نشان بدن، از بکار بردن الفاظ خشن، الفاظ نادرست، الفاظی که حتی بوی اهانت میاد، از ایران خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم، التماس میکنیم از بکار بردن الفاظ تند خودداری کنند. و از برادران عزیز اهل سنت یا برادران وهابی هم که میان، ما تقاضا میکنیم بحث های علمی رو مطرح کنند و از این که وقت خودشون و وقت ما و وقت شبکه را با مطالب نادرست و غیر اساسی و بی‌پایه بگیرند خودداری کنند. من در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم. ادای دارم.
بله، بسیار ممنون، متشکرم. جناب آقای قزوینی و بینندگان از رجمن، همونطور که شما مستحضر هستید و به اطلاع دارید، میدونید یکی از مطالبی که دستاویز وهابی ها قرار گرفته و توسط اون حجمه شدیدی بر علیه پیروان اهل بیت و شیعیان دارن و این مسئله رو مستنسک قرار دادن برای مشرک دانستن پیروان اهل بیت و شیعیان و در به دنبال اون محدود و دندانستن اونها و اینکه اونها واجب القتلن، چون اینها معتقدن به توسل. این مسئله توسل هست، یعنی توسل رو یک عاملی قرار دادن برای مشروع دانستن حرکت های خودشون و حجمه شدیدی که بر علیه پیروان اهل بیت دارن. ما این مسئله رو میخواییم باز کنیم، بیشتر در بارش بدونیم، اطلاع پیدا بکنیم. با توجه به اهمیت این مطلب و با توجه به گسترش حجمه بسیع اونها در این روزها، میخوایم اول از نگاه قرآن این مطلب رو بررسی کنیم. یه مقدار درباره نظرات ابن تیمیه در برنامه گذشته اطلاع پیدا کردیم، از منظر قرآن توسل به پیامبران و صالحان و پیشوایان دین رو یک مقدار بررسی کنیم و ارزیابی اون رو از زبان جناب آقای دکتر قزنی بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با توسل از منظر قرآن، ما بارها در لابلای برنامه ها اشاره کردیم بر اینکه مسئله توسل به پیامبر گرامی یا به پیامبران یک امری ریشه در قرآن مجید و کتاب الهی دارد و خدای جل عظمته در قرآن مجید مشروعیت توسل را برای همگان تثبیت کرده. در سوره نساء آیه 64 خوب این دیگه صراحت داره و از محکمات قرآن هست و نص صریح است که می فرماید ولو انهم استلموا انفسهم داود فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. آنان که نسبت به خود ظلم کردند، ولو انهم استلموا انفسهم، نسبت به خودشون ظلم کردند، همونطور که در آیه دیگر هم هست، یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. در اینجا داره که اونهایی که به خود ظلم کردند و گناه کردند استغفار کنند و از پیغمبر اکرم بخواهند از خدا برای اونها طلب مغفرت کنه، یعنی متوسل به پیغمبر بشوند و به واسطه نبی مکرم از خدای عالم برای گناهان طلب بخشش کنند. لوجد الله توابا رحیما، این خیلی سریع روشن و واضحه. و همچنین در سوره یوسف دیگه خیلی سریعتر از این فرزندان حضرت یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا، بابا برای ما طلب مغفرت از خدا کن. چه فرقی میان این و کیه که میگوید یا رسول الله اشفع لنا عند الله، یا امیر المؤمنین اشفع لنا عند الله؟ هیچ تفاوتی نیست. و خدای عالم از قول حضرت یعقوب نقل میکنه که گفت سوف استغفر لکم. البته آیات متعدد دیگری هم هست، ولی من همین دعای رو استفاده می کنم که حالا اگر سوالات دیگری هم از رکابی دارید خدمتتون هستیم که بشه با اختصار جواب بدیم و که به سوالات بیشتر هم حضرت عالی هم بینندگان گرامی به قول و فیلاهی به بردازی.
بله بسیار ممنون. جناب از یک کار دیگه شماره آیه و سوره هم بفرمایید.
سوره نساء آیه 64، سوره یوسف آیه 97.
بله بسیار ممنون. وهابیون معاصر به هر حال این آیات رو شنیدن، چه توجیهی نسبت به این آیات دارن و اینها رو چگونه تفسیر میکنن و از کنار این آیات میگذرن؟
بنده خودم در خود عربستان جلساتی که با وهابیون داشتم یا با بعضی از وهابیون داخل کشور ایران که از طریق اینترنت ما دو سه ماه با اینها مشغول بحث مناظره بودیم، و همچنین اخیراً کتابی در رابطه با توسل در استان سیستان و بلوچستان نوشته شده، دوستان برای من دوستان نسخه از این کتاب رو فرستادن، دیدم همگی در توضیح این دعایه این عبارت رو دارند. مثلا نسبت به منافقین در منافقین سوره نساء آیه 64 ولو انهم استلموا انفسهم داروا فاستغفروا الله، دیگه آقای منافقین در حق پیغمبر بدی کرده بودند، ظلم کرده بودند، جنایت کرده بودند. خدای عالم اونها میگه که شما برید از پیغمبر عذرخواهی کنید. و در قضیه حضرت یعقوب هم سر فرزندان حضرت یعقوب در حق پدر که ظلم کرده بودند و جفا کرده بودند، در حقیقت این آیات نشان میدهد که بزرگ و تقاضای بخشش از برادران یوسف نسبت به یعقوب و منافقین نسبت به نبی مکرم تقریب جواب دادم. اگر چنان که واقعا تقریبی به آدمی تصمی دار سوره نسا مربوط به بود خواهی منافقین از پیغمبر هست، باید که برای شما کنم به جایی وستغفر لهم الرسول، باید که وغفر لهم الرسول، پیغمبر گناهان اونها را بدخشه، میگه وستغفر لهم الرسول، پیغمبر از خدای عالم طلب کند گناهان اونها را بدخشن، یعنی گناهی بین مردم و خدای عالم. البته این نزول آیه درباره منافقین دلیل نمی‌شود که ما پیام آیه را منحصر به منافقین بدانیم، و لذا شما ببینید تمام فقهای اهل سنت، چه فقهای حنفی، چه حنبلی، چه مالکی و چه شافعی، این آیه شریفه را در آداب زیارت نبی مکرم آورده‌اند. دیگر هر مسلمانی میاد کنار قبر پیغمبر این آیه را بخواند و بگه خدا را یا رسول الله، خدای عالم در قرآن اینطوری فرموده: لو عندهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. من گناه کردم، آمدم پیش تو و از تو میخواهم که از خدای عالم برای من طلب مغفرت کنی. پس معلوم شد این آیه مختص به منافقین نیست، و این را اگر مختص به منافقین هم بود به جای وستغفره باید وغفره می آمد. و همچنین در رابطه با برادران حضرت یوسف میگیم یا ابانا استغفر لنا، از خدا طلب مغفرت کن. اگر خود خواهی بود باید میگفتم یا ابانا اغفر لنا، گناه ما را ببخش. در حقیقت این آقایان وهابیون دارن یک توضیحی و تعبیری که کاملا با سیاق و سباق آیه و نسل صحیح آیه منافات داره و تضاد داره توضیح میکنن.
بله، سوال از این آیه 35 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. درباره این آیه چه صحبتی دارید؟ آیا درباره این آیه هم با وهابی ها صحبتی شما داشتید؟
من در وقتی که با مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز آل شیخ داشتم، ایشون با توجه به روایاتی که از عایشه نقل کردن میگن مراد از وسیله عبارت از عمل صالح هست. اونجا آیان توضیح میکنن و حال آن که این توضیح کاملا اشتباه، ما روایات متعدد داریم بر این که مراد از وسیله اهم از عمل صالح و واسطه قرار دادن پیامبران و افراد صالح هست. حتی در رابطه با قضیه آقای ابن عباس که جناب عمر وقتی متوسل به او شد تعبیر داره: واتخذوه وسیلةً الالله عز وجل. عمر خطاب به مردم گفت: مردم، در قضیه استسقا و طلب باران حضرت عباس عموی پیغمبر رو وسیله بین خودتون و بین خدا قرار بدهید. واتخذوه یعنی واتخذوا عباس وسیلةً الالله عز وجل فیما نزل بكم. خب این رو جناب حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 334 نقل میکنه، و ابن حجر عسقلانی هم در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 47 نقل میکنه. ولی ما معمولا در رابطه با این قضایا یا ایان لدن سواله این وسیله تمسک نمی کنیم، چون راه گریز در اونجا برای آن وهابی ها بیش از راه گریز همین دو تا آیه بود که
عرض. بله، ولی یک عرضی رو من دارم در خصوص همین آیه 35 سوره مائده. اگر وهابی ها قبول دارن مراد از وسیله عمل صالح هست، خب به قول معروف که احسن و سهل به جهت این که وسیله اینها میگن عمل صالح هست، تعظیم و تکریم بزرگان، آیا عمل حالا در جهت دیگه ازش استفاده میکنیم؟ برای اگه در توسط هم نشه استفاده میکنیم، اینها رفتن ما به زیارت حرم مطهر پیشوایان دین رو شرک میدونن. آیا این عمل که بریم کنار مقبره اونها تعظیم و تکریم اونها هست یا نه؟ اگر تعظیم هست، تعظیم بزرگان دینه، پس عمل صالحه، پس این خودش یک عمل کردن به این آیه شبیه هست. یعنی اینجا رو هم باز انشاءالله به حول و قوه خدا بنده تبارک و تعالی گیر میندازیم. اگر هم قبول داشته باشن عمل صالح، زیارت مؤمنان و مسلمانان و رفتن به حرم مطهر پیشوایان دین عمل صالح هست. چون عمل صالح هست، پس عمل به آیه 35 سوره مائده هست، هم از باب توسل هم از باب حالا عمل صالح. این هم یک برحال بین پرانتزی بود که عرض بنده بود. جناب استاد قزوینی، وهابیون معاصر که خب نسبت به این آیات شریفه توجیهاتی رو داشتن که پاسخ شما رو شنیدیم، آیا درباره توسل به پیامبر و صالحان از نظر سنت ما روایاتی داریم و در این زمینه، یعنی در زمینه روایاتی که در خصوص توسل هست و وهابیات چه حرفی دارن، روایاتون رو بیان بفرمایید و همچنین توجیه اونها رو یا صحبت های در زمینه دارن.
ما در احادیث که اشاره کردن روایات متعدد داریم. من یک روایتی را که حتی خود ابن تیمیه هم حد روایت رو قبول می کنه اشاره می کنم. این روایت رو جناب ترمذی در سنن یا صحیح از صحاح سته از عثمان ابن حنیف صحابی پیغمبر نقل می کنه که مرد نابینایی خدمت نبی مکرم آمد و از حضرت تقاضا کرد که از خدا بخواهد بیناییش را به او برگرداند. حضرت مو فرمودن اگر بخواهی دعا می کنم و اگر بخواهی صبر کنیم برای تو خیر هست. گفتم من میخوام چشمان نابینایم شفا بیابد. حضرت فرمودن که برو وضو بگیر و داخل مسجد رو و این دعا را بخوان. من از بینندگان عزیز تقاضا می کنم این عبارتی را که نبی مکرم این ضریر و نابینا یاد داده این رو جهدت کنند. در کتاب های متعدد اهل سنت هست، سنن ابن ماجه داره، ترمذی داره، هرکدم طبرانی داره، هیثمی داره، حاکم نیشابوری داره. من مدارک سرز می کنم و روایت صحیح هم هست، یعنی از نظر صحت روایت از ابن تیمیه می که روایت صحیحه. پیغمبر اکرم بهش گفت برو نماز رو بگیر، نماز بخوان در مسجد، در مسجد بگیر این دعا را بخوان. بگو اللهم اینی از عمزه و از مجده و الیده به نبیه که محمد نبی رحمت. این همون دعای توسل که شیعیان در شوال چهارشنبه در سراسر جهان می خوانند. خدایا از تو سؤال می کنم با نبیت که نبیت رحمت هست به تو تقرب می جویم. بس جالب اینه پیغمبر فرمود که اون نابینا این رو بگو یا محمد، یعنی ضریر رفته در مسجد، فاصله بین مسجد هم با پیغمبر زیاده، در مسجد بگو یا محمد اینی توسیت تو بگم این آرکی می آجدی آده. یا محمد من متوجه می شدم به طرز سوی تو، یعنی قلبم و فکرم را روانه طرف شما می کنم تا این حاجتم برآورده شود، لطف بگردی تا حاجتم خدا برآورده کند. قبل که اللهم فشفه سویه، خدایا من که متوجه به پیغمبر شدم پیغمبر رو واقعه در آزادم برای شفای بینایی خودم، شفاعت پیغمبر را در حد من بپذیر. خب این بین همون تعبیر است که ما در دعای توسل میخوانیم اللهم اینی اسألک و اعتقدک و الیک بنبیک نبی رحمت محمد سلام علی مالی یا عمل باطل یا رسول الله اینا توجهنا و سنقلا به دیر همون تعبیری که ما در دعای توسل داریم در این روایت صحیح نبی مکرم به این نابینا آموزش میدهد. این رو جناب ترمذی در صحیح از جلد پنجم صفحه 229 حدیث شماره 3649 در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 448 جناب حاجم نیشابوری در خود سنن ابن ماجه هم داره بخیج حاضا حدیثون صحیح ترمذی هم داره حاضا حدیثون حسنون صحیح آقای حاجم نیشابوری هم وقتی به این روایت میرسد بگیم این روایت صحیحون الان شرط شیخین شرط آقای بخاری و مسلم در این روایت هست جلد اول مستدرک صفحه 313 حسن جناب طبرانی در معجم کبیر جلد نهم صفحه 31 کیسمی در مجمع الزواهد جلد دوم صفحه 279 این روایت را بود آقای ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوا جلد اول صفحه 323 یکی وقت ربط ترمذی حدیثا صحیحا عن النبی انه علم رجلا ان یدعو فیقول اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه خیلی این روایت رو میاره میگه ترمذی با سند صحیح رو نقل کرده آقای ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد اول صفحه 323 در مجموعه الرسائل و المسائل جلد اول صفحه 13 باز در مجموعه فتاوا جلد اول صفحه 266 این روایت رو نقل میکنه و میگه روایت صحیحه آقای رباعی از وهابیون بنام و از لیدرهای وهابیهای معاصر است در کتاب از توسل الى حقیقت التوسل صفحه 158 میگه لا شک ان هذا الحدیث صحیح و مشهور هیچ شبهه ای نداریم در این روایت هم صحیح است و هم شهرت داره این روایت پس این روایت اگر هیچ ما دلیلی نداشته باشیم غیر از همین یک روایت برای ما کفایت میکنه برای این که البته روایات متعدد دیگری ما داریم ولی همین یک روایت کافی میگن در خانه شکست
بله بسیار ممنون متشکر. چه توجیهی ابن تیمیه نسبت به این روایت نسبت به این حدیث صحیح داشته با اینکه خود ابن تیمیه هم این رو نقل میکنه؟ حالا تنها توجیه شاید همین باشه که پیامبر در اون زمان زنده بودن و به هر حال الان در قید حیات نیستن، یعنی در واقع طلب سوال اینطور مطرح کنیم این را واضح‌تر باشه، طلب حاجت از مردگان رو وهابیون میگن دو اشکال اساسی داره، یعنی اگه ما بتونیم انشاءالله این دو اشکال رو حلاجی کنیم قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز و ارجمند میداریم. در واقع ما داریم صحبت وهابیون رو عرض میکنیم در این زمینه که ببینیم اونها استدلالشون در این زمینه چی هست. اونها میگن این که ما بریم و توسل پیدا کنیم به کسانی که در این دنیا نیستن، در واقع مردگان، دو اشکال داره. یکی این که اونها عاجز و ناتوان هستن که حوائج ما را قضا کنن و برآورده کنن. دوم این که وقتی ما متوسل میشویم به دیگران برای قضای حوائجمون و برآورده شدن نیازهامون، کاری که مخصوص و مختص به خدای سبحان هست، این کار رو ما از دیگران درخواست کردیم. یعنی برآورده نمودن حوائج این کاریست که مخصوص و ویژه خداست. ما کار ویژه خدا را آوردیم از دیگری خواستیم. این مشکل اساسی هست و این باعث میشه که ما برای خدا شریک قائل شدیم و کسی هم که شریک قائل میشه برای خدا مشرکه، حالا دنباله اون رو که باید در جای دیگه صحبت بکنیم، مشرک رو هم باید کش، نباید زنده باشه، حتی حیات رو باید از او بگیریم و نفسش رو در سینه حبس کنیم. چنان غزبینی درباره این دو اشکالی که وهابیون برای ترسل میگیرن، یکی این که اونها ناتوان و عاجزن، دوم این که کار ویژه خدا رو از دیگری خواستیم، توضیحات ارزنده شما رو میشه.
البته سوال حضرت عالی من سه بخش میکنم. یکی این که نسبت به همون روایت نابینا ابن تیمیه یا وهابیون که توضیحی دارم، البته این یه مداشون بحث پیچیده علمی هست، من جمعان نمیخوام برای عموم بینندگان عزیز مفید باشه و من یک اشاره می کنم، این رو رد می کنم. این رو هم ابن تیمیه دارد، هم محمد بن عبد الوهاب دارد، هم لجنه اصلاح عربستان سعودی و تمام مدارکش رو جمع کردن و من از بیان کردنش من اعتراف می کنم که گرفتن وقتی این میگه اصلا در اینجا پیغمبر اکرم اون نابینا که دستور داد توسل به پیغمبر بگیرد، این متوسل به دعای پیغمبر شد نه به ذات پیغمبر. به حال آنکه اگر کسی کوچکترین توجهی در فراز اون روایت بکنه کاملا میفهمه که حرف ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و سایر وهابیون حرف بی پایه و بی اساسه. اصلا بحث توسل به دعای پیغمبر در اونجا مطرح نیست، اونجا توسل به ذات مقدس پیغمبره. شما ببینید تعبیر اینه، پیغمبر اکرم رو او فرمود برو بگو اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی محمد نبی رحمه، خدایا من به تو روی می آورم و پیغمبرت را که پیغمبر رحمت واسطه بین خود و خدا قرار می دهم. آیان میگن نه، از توجه و ایلیکم به دعای نبیه. حالا اگر ما آمدیم در مجا عرق مجدن ملک و تفن تفن بکن جا امرو ربه، یا در رابطه با آیاتی که ظاهرش آقایان حمله بر تشکیل میکنن، اگر ما یک چیزی را در تقدیر گرفتیم بلا فاصله به حاویت میگن این آقایان تصویر درک کردن مشرکن کافرن واجب القتلن. ولی اینجا در کلام نبی مکرم میگه آقا ما باید بگیم از توجه و ایلیکم به دعای نبیه. تو حالا این رو شما اگر یک عوام هم ترجمه کنید روایت رو، میگه اللهم اینی از عبده و از توجه و ایلیکم به نبیه، یعنی ذات نبیه، و بلا فاصله بگیم یا محمد اینی توجه بگیده اینا ربی، نمیگی یا محمد که نیست توجه تو به دعایی که الا رسلی خود یک اختلاف خیلی عمیقی که با وهابیت داریم. اینها میگن دعا توسل به دعای پیغمبر صحیحه ولی به ذات پیغمبر صحیح نیست. اگر توی بحث چیزی بگی علمیت به همین اندازه من اکتفا میکنم.
جناب غزنی سوال اینجاست، عذر میخوام سوال اینجاست، اون کسانی که این روایت رو نقل کردن یا خود ابن تیمیه که نقل کرده، مگر نقل کردن که پیامبر اونجا دعا کرده به نابینا؟ الان در فرمان شما نشیندیم که اونجا دعا کرده باشه به نابینا،
دعا نداره
اصلا دعا نکرده به اون نابینا که بعد اون رفته باشه به دعای پیامبر متوسل شده باشه. این هم از اون ایرادهای عجیب و غریبه. بله بفرمایید.
بعد در رابطه با فراز دوم از فرمایش حضرت عالی، اینها میگن طلب حاجت از مردگان چون عاجز از قضای حوائج حج، این دلیل بر شرک متوسل هست که جناب کنعانی از اهل سنت متأثر از افکار وهابیون هست. این رو در کتاب فتح المجید صفحه 167 صراحت داره که میگه برای شما عرض کنم، انما الكلام في استغاثه الغموريين بغيرهم باوليائهم و طلبهم منهم امورا لا يقدر عليه الا الله من عافيه المريض و غيرها، يا ان استغاثه بالمخلوقين الاحياء فيما لا يقدرون عليه، توسل به انبیاء و اولیاء، اینها عاجز از قضای حوائج هستند. و بندم در همون حفظه بودش که عرض کردم در سال 82 که با جناب مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز عادشه که بحث داشتیم و من گفتم چرا توسل حاکیت میدانید میخون بر خودم در آن که پیغمبر عاجز از تضاد عوارض من در همونجا جواب دادم که جناب مفتی اگر ملاک کرد عزل متوسل الیه باشد این دیگه مختص مردگان نیست. آیا شما در احیا و زندگان هم اگر یک فردی به یک عاجزی متوسل بشود میگوید آقا مشرک هست؟ مثلا یک نفر بیاد که یک نابینا بگه آقا یه نابینا دست منه بگیر برو بر خیابان ببر، قطعا نابینا عاجزه. آیا این رو شما کرد میدانید؟ یعنی عجز متوسل الیه دلیل بر شرک متوسله. اصلا این عبارت رو من گفتم دوستان میتونن همون نمال ما که در سایتمون هست گفتن که شیخونا اگر کسی بگوید که سیوار مثلا یک لبنن بیان الجدار ام یک بحث آقای دیوار من رو سیرم کن، آیا این رو شما چیز میدانید یا نه؟ میگید این امر عبده، امر باطله. امر عبد یک چیزیه، امر باطل یک چیزیه و امر جرد یک چیز دیگریه. و چطور شد این توسل به پیغمبری که در حال حیات مرزی شارع مقدس بوده ولی بعد از رحلت پیغمبر تبدیل به جرد گردید؟ اما وقت دوم فرمایش حضرت عالی که به نظرم اون کاملا یه مدار باید متکافی بشه و ما میبینیم در بعضی از سایتهای حتی اهل سنت و تاهایی در داخل کشور ایران هم در این زمینه نوشته میشه روی این زیاد مانور میدن، حتی بعضی از جوانهای شیعه رو میان با این حرفهای بیاساس و باطل از خانشون رو مطمئن می کنند. اینها میگن بر این که ما اگر آمدیم به پیغمبر یا امام متوسل شدیم و گفتیم که مثلا یا رسول الله اسمع لنا عند الله یا قبض حوائجی، مثلا یک نفر نابیناس میاد خدمت حرم حضرت امیر میگه یا علی اسم نابیناس من رو شفا بده، کور مادرزاد میاد کنار قبر پیغمبر اکرم قبر امام حسین قبر امام رضا سلام الله علیه در حرم این بزرگواران از این بزرگواران میخواد که این کوری مادرزاد را شفا بدهد. اینها میگن از این جور کارها کارهای خدایه. شما میایید کاری که مختص به خدای عالم هست از چی؟ از بندگان خدا طلب میکنید و این کفر و شرک. ما در اینجا چند تا جواب هست از عزیزان بیننده من تقاضا دارم این جواب ها خوب دقت کنند. اگر چنان که ما میاییم از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از امام حسین از اون یه بزار بالیدر از آقا قمر بنی حاتم عبد صالح خدا تقاضا می کنیم که یا عمل فضل افراد بنده صالح خدا من کور مادرزاد هستم این کوره مرا شفا بده. آیا این بسی که متوسل به حضرت عباس سلام الله علیه می شه آیا معتقد هست حضرت عباس نستجیر بالله خدا و پروردگاره یا نه؟ معتقد هست حضرت عباس سلام الله علیه و حضرت امیر و حضرت رسول اکرم به ازن الله تبارک و تعالی قدرتی که خدا به این آداده با قدرت خدا و با اذن خدای عالم مریض ها را شفا میده، کور مادرزاد رو بینا میکنه. همون طوری که در رابطه با حضرت عیسی این دیگه منطق قرآنه، منطق قرآنه، قابل توضیح هم نیست که حضرت عیسی خدای عالم احیاء اموات را به عهده او گذاشته. قرآن داره هو الحی القیوم هو المحیی هو الممیت، خدایی که مردگان را زنده میکند.
سر حضرت عیسی به اذن الله تبارک و تعالی میاد چیکار میکنه؟ مرده رو زنده میکنه. حالا اگر کسی رفتی که حضرت عیسی گفت یا عیسی یا روح الله، من بچم از دنیا رفته، تقاضا دارم این بچه مرا زنده کن. آیا این حاضر شد؟ این مشرک شد؟ باید گردن زده بشه؟ داره از حضرت عیسی خار خدایی میطلبه؟ نه، حضرت عیسی به اسم الله تبارک و تعالی و به قدرته قادر علی احیاء الاموات. خودش هم میگه اینی احیی الموتا باذن الله، مردگان را زنده میکنم باذن خدا. اخلق لکم من الطیر من الطین بهیئة الطیر فانفخ فیه فیدور بینم باذنت. خیلی بالاتر، من از گل به صورت پرنده چیزی درست میکنم، در او فوت میکنم، این باذن الله به پرنده تبدیل میشه. یعنی در حضرت عیسی هم قدرت زنده کردن مردگان و هم خلقت پرندگان هست. یعنی که ابر الاسمه و الابرس به اذن الله، خور مادرزاد را به اذن الله من شفا میدهم. همون دوری که حضرت عیسی علی نبی جناب آدمی و علیه السلام به اذن الله تبارک و تعالی مرده زنده می کند، خور مادرزاد شفا میدهد، پرنده گلی را به پرنده زنده تبدیل می کند. واقعا معتقدیم ائمه علیهم السلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اذن الله تبارک و تعالی قادر هستند برای قضای حوائج مردم خور مادرزاد شفا بدهند، مرده زنده کنند و امثال این قضایا. این نه تنها شرکی بلکه عین توحید هم هست. نقطه دیگر عزیزان بنظاری در این نقطه دوم تقاضا دارم دقت بیشتری بکنند. خدای عالم پیغمبر اکرم را در رئیس خودش در قرآن شمرده در دو داده قرآن. در سوره توبه آیه 74 میگه و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این منافقین انتقام نمیگیرن از پیغمبر جز به خاطر اینکه رسول آنان را به فضل کرم خودش، یعنی هم خدا و هم پیغمبر با فضلش مردم را بینیاز کرده. اینجا اغناهم الله و رسوله، خدای عالم بینیاز کرده و پیغمبر بینیاز کرده، هر دو در عرض هم آمده. یعنی بینیاز شدن مردم به فضل خدا و به فضل پیغمبر در کنار هم آمده. و در آیه 59 میگه سلام علهم ردو ما آتاهم الله و رسوله. اگر این ها به آنچه که خدا و پیغمبر به اینها داده راضی باشند. بازم اینجا کلمه آتا آمده، الله و رسول در کنار هم. و قولو حسبون الله، اگر بگوین حسبون الله فیعطین الله من فضله و رسوله، خدای عالم از فضل خودش و از رسول خودش به اینها کرم میکنه. اینجا با کلمه رسول در کنار الله آمده، اغنا و اغنا به فضل الله و به فضل رسوله. اگر شما میگی یک وحابی میگی ما از فضل خدا و از فضل پیغمبر بی نیاز شدیم، همونجا میگه شما محضور زن شدیم، همونجا فتوای کفر و شرک شما را تاثیر میکنه. حتی من یک جلسه داشتم با رئیس شمول الحرمین در مدینه منوره، یک صحبتی شد، گفتم الحمدلله خدای عالم به فضل خودش و به کرم رسول اکرم این عنایت رو کرد. تو گفت نگو به کرم پیغمبر، نگو به کرم پیغمبر، این شرک و کفره، بگو به کرم الله و به فضله. حالان که قرآن صراحت داره، جالب این هست آقا امام صادق سلام الله علیه با جناب آقای ابو حنیفه رئیس آقایان احناف متوفای 150 هجری در این رابطه یک گفتگویی دارد. من این رو در منابع دیگه زیاد هست از قول جناب آقای عبدالحلیم جندی مصابر مجلس عالی اسلامی مصر. ایشون یک کتابی داره به نام الامام صادق صفحه 181 این رو نقل میکنه، یعنی عالم سنی مصری و اون هم مصابر مجلس اعلای اسلامی مصر. میگه روزی آقای ابو حنیفه با امام صادق سلام الله علیه غذا میخورد. آقا امام صادق سلام الله علیه بعد از این که غذا را خوردن فرمودن اللهم هذا من کرد و من رسوله، خدایا این نعمت از تو و از پیغمبر از ما رسیده. آقای ابو حنیفه برگشت گفت که یا امام صادق برای خدا شریف قرار دادی. گفتی که هذا من کرد و من رسوله، این نعمت تو و نعمت پیغمبر بوده. امام صادق سلام الله علیه فرمود که ابو حنیفه قرآن میگوید اغناهم الله و رسوله من فضله در آیه 75، خدای عالم از فضل خودش و از فضل پیغمبر و تو را بی‌نیاز میکنه. و در جای دیگر هم داره سیعطین الله من فضله و رسوله. وقتی امام صادق این دعای را خواند ابو حنیفه برگشت گفت او یا من تا الان نه این آیه را در قرآن خوانده بودم و نه شنیده بودم، الان از زبان فرزند پیامبر من این آیه را شنیدم. این رو آقایان میتونن در کتاب وسائل الدینیه جلد 24 صفحه 351 در کتاب الامام الصادق مال جناب عبدالحلیم جندی از شخصیت های بلند آوازی اهل سنت معاصر صفحه 181. پس با توجه به این قضیه این که اگر ما میاییم از ائمه علیهم السلام یا انبیا حاجتی میخواهیم به قضای اون حاجت از چیزهایی که کار خدایی، ولی کار خدایی ما هم قبول داریم، ولی خدای عالم به عنایت است به انبیا و اولیا این قدرت را دادهاند که این کار خدایی رو اونها انجام بدهند. همونطوری که در رابطه با تبسیج انفوس و میراندن مردم تو الله یتنفل انفسهین موتها، خدای عالم بشر را میراند وقت مردن. خب از اون طرف هم داره برای شما ارز کنم ملائکه اتفاهم ملائکت اللذی خود کلده بهیم، ملائکی که مأمور هستن افراد را میراند، یعنی میراندنی که از اوصاف و اسماء الهی و از صفات ویژه خدا خدای عالم اراده کرده این رو به جناب اسرائیل و اعوان و انصار او عنایت کنه و هیچ ارتباطی به شرک و کفر نداره.
بله ممنون متشکرم. سوال بعدی من جناب قبلی در واقع به شکلی تکرار سوال قبل هست، منتها با یه دقت بیشتر. صحبت اونها وهابیون این هست که شما که متوسل میشید به مردگان و کسانی که در این دنیا نیستند، مشکل اساسی این هست که اونها صدای ما رو نمیشنوند. وقتی صدای ما رو نمیشنوند و متوجه صحبتهای ما نمیشن، طبیعتا نمیدونم که ما چی میخواییم از اونها، و وقتی که ندانند که ما چی میخواییم از اونها و نشنوند صدای ما رو، خیلی روشن و واضح هست که نمیتونن اقدامی کنن برای برآورده شدن حاجت ما. یه توضیح هم در این زمینه برای ما بفرمایید.
در رابطه با این قضیه متاسفانه وهابیت یکی از عقاید خیلی فاسدی که دارن برخلاف نظریه تمام علمای اهل سنت، اینها میگن افرادی که از این دنیا میروند حتی نبی مکرم وقتی که از دنیا رفت دیگه ارتباطش با ما قطع شد و صدای ما را نمیشنود. مثلا شما ببینید در لجنه عالی عربستان سعودی که امروز بالاترین مقام علمی وهابیت هست سؤال کردن، از این همین سؤالی که حضرت عالی داشتید سؤال کردن، هل یسمع النبی کل دعا و نداء عند قبر الشریف، آیا پیغمبر هر کسی که او را ندا کند و دعا کند در کنار قبر شریف است را گوتر هیچید، آیا پیغمبر می شنود یا نمی شنود؟ خب جواب دادن این الانواتا عموما لا یسمعون نداء الاحیا من بنی آدم در دعاهم، اصلا مردگان عموما صدای زندگان را نمی شنوند و دعا و طلب اینها را متوجه نمی شنوند. بعد متاسفانه آمده به یک آیه از قرآن بگید و ما انزد مسلمین من فل حقوق، بعد بگه فلم یذکر فی الکتاب ولا فی السنت الصحیحه علا ان النبی یسمع کل دعاء او نداء من البشر. ما در هیچ روایت صحیحی هم نداریم که پیغمبر صدای مردم را و دعای مردم را می شنود. آیان می کنند فکاف اللذنت الدائمه جلد اول صفحه 472 استفتاد شماره 4283 را آقایان ببینند. و همچنین در جاهای دیگر این عبارت را که این من این رو پیدر کردن در همین کتاب فکاف اللذنت الدائمه جلد نهم صفحه 77 اطفال شماره 9213 این عبارت را آوردن. من در رابطه با پاسخ به این سر از اشکالات اساسی، حالا من یک توضیحی میدم، حالا اگر باز ادهامی بود حضرت عالی تذکر بدید من بیشتر توضیح بدم. اینکه ایشون میگوید در هیچ روایتی ما سنت صحیحی نداریم الا ان النبی یسمع کل دعا، پیغمبر دعای افراد را می شنوه، یا علا اند الانواد عموما لا یسمعون نداء الاحیا، مردگان ندای زندگان را نمی شنوند. خب شما ببینید در خود دعای اینها در صحیح بخاری در صحیح مسلم این کاملا آمده که پیغمبر اکرم بعد از جنگ بدر آمد در کنار برای شما از کنم اون دلیل بعد اونجا که مرده های مرید بودن اونها را صدا کرد، یا اومدید ابن خلد یا مطمئن یا شیبه اینها را برای شما از کنم صدا کرد، گفت به وجد شما وعد ربکم حقا، آن وعده خدا را به حق یادید و اینی وجد شما وعدنی ربی حقا، من وعده خدا را حق یافتم. اگه جناب عمر وقتی این ندا و گفتگوی پیغمبر با مردگان بعد را شنید خدمت رسول اکرم عرضه داد یا رسول الله کیف یسمع و انا یجیب و غضیب، اینا چطور میشنوند چطور جواب میدن و حال اینجا همه مردن و تمام شد رفت. پیغمبر اکرم فرمود آقای عمر من لذی نفسی بیده قسم به خدا این که جان من پیغمبر در قصر قدرت بود، ما انتم به اطمع لما اقول من هم، شما اینجا شنواتر از اینها نیستید، یعنی این مرده ها صدای من را بهتر از شما میشنوند، بلاکن به هم را جبترون انجوشی بود اینها نمیتونن جواب بدهند. شما ببینید این رو آقای مسلم در صحیح از جلد هشتم صفحه 163 حدیث 2874 و در جاهای دیگر مفصل آمده در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 101 کتاب الجنائز ما باب ما جاء فی عذاب القبر آمده که پیغمبر اکرم مردگان قریش را بعد از جنگ بدر صدا می کنه و قسم میخوره که اینها تنواتر از شما زنده ها هستند. نکته دوم که این آقلان آمدن پیغمبر اکرم خطاب میکنه این نخلا حسن الموتا و ما انزد مسلمن فل قبول که این دعای استدلال میکنند کاملا این نشان بده که اینها حتی از مقامین قرآنی هم کاملا بیخبر هستند. این نکرات قسمه الموتا پیغمبر تو نمیتوانی مردگان را تنها کنی، حرف خودت رو که مردگان چکار کنی که شنوانی؟ اگر پیغمبر کنار قبرستان رفته بود مرده ها رو کاش مورده میکرد، به مرده ها میگفت توحی سرکنینه، حتی این کاملا مشخصه. یا زما انکت مطمئنن بالقبور، پیغمبر رفته بود در کنار قبرستان میگفت ای مرده ها به خدا ایمان بیاورید، دست از بتپرستی بکشید، این بود یا نه؟ خدای عالم اینجا داره یک سری از مرد دلهایی که در کنار پیغمبر هستند، از کفار و مشرکان قریش که پیغمبر اکرم سخن میگه یجعلون اصابعهم به آذانهم، دستهاشون و انگشت رو در گوششون میگذارند و سخن پیغمبر رو اصلا نمیشنوند، مرد دل هستند، خدای عالم میگه یا رسول من این مرد دلهایی که به ظاهر زنده هم ولی در حقیقت با مردگان در قبرستان هیچ تفاوتی ندارن، این مرد دلها نمیتونی اون حواره بود فهمانی، همونطور که در آیه دیگر از ما یستبی الاعمى والبصیر ولی الظلمات و النور و ما یستبی الاحیا و الامراض ان الله یسمع من یشاء، خدا که میتواند به هر کس بخواهد او را شنوا کنه، و ما انجب مطمئن من فی القبور، این کاملا روشن و واضح که خدای عالم داره کفار و مشرکان قریشی که مرد دل هستند سخن پیغمبر در اینها اثر نمیگذاره، تشبیه کرده به مردگانی که در داخل قبرها هستند، سخن پیغمبر در اونا هیچ اثری ندارد. این نکته سوم، اینم با تواضع دارم بینندگان عزیز دقت بکنن، من در بحثی که با جناب آقای دکتر غامدی از اساتید برجسته دانشگاه و امرگراج مجلس داشتم که خیلی مفصل روزهای بمانم گذاشتیم، ایشون همین بحث رو کرد که بابا وقتی پیغمبر یا حقیقی و صالحان که از دنیا میرن دیگه صدای ما را نمیشنوند، من از ایشون سؤال کردم جناب دکتر هر روز میلیون ها مسلمان نماز میخوانند و در نمازشون میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و تمام فقهای اهل سنت که حنفی ها حنبلی ها مالکی ها شافعی ها گفتن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته رو واجب میدانند، حتی خود وهابی ها هم این فراز را واجب میدانند. جالبه من داشتم اون وقتی که این بخش از تفسیر رو مطالعه میکردم مینوشتم در همین کتاب کتاب اللجنه الدائمه جلد هفتم صفحه 8 فتوای شماره 8571 برخوردم که از خود لجنه عالی افتای عربستان سعودی سؤال کردن آیا ما میتونیم به جای السلام علیک ایها النبی بگیم السلام علیه و رحمت الله یا السلام علی النبی بگیم؟ تو اینا تو ذهنشون اینطوری آمده که پیغمبر صدای ما را نمیشنوه و سلام خطاب درست نیست، و سلام خطاب درست نیست، ما به جای السلام علیک ایها النبی بگیم السلام علی النبی. افضای عالی افضای عربستان سعودی بالاترین مقام افضای علمی عربستان جواب دادن خیلی واجب هست هر کسی در نماز این را بگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد ایشون میگه بعد عبدالله ابن مسعود یه همچه قضایایی بودی که برای شما از کنمی خواستم که این شکل کنی بگیرم، همچه روایتی ما ثابت نیست، اگر هم ثابت باشه اجتهاد از عبدالله مسعود هست و ما بیهید وقتی روایتی که از عبدالله مسعود آمده قبول نداریم، روایات صحیح داریم که ما باید در نماز بگیم السلام علیک ایها النبی. من از آقای دکتر همدان حامدی سؤال کردم این مسلمان ها که دارن سلام میدن پیغمبر اکرم یا میشنود یا نمیشنوه؟ اگر پیغمبر سلام مردم را نمیشنوه پس نستجیر بالله این یک نوعی حماقته، میلیون ها مسلمان در گوشه بودیرده کنار جهان میگن السلام علیکم. السلام سلام خطابه. چون یه مقداری ما مقبله ما در روایت داریم بر این که پیغمبر اکرم فرموده مردم که به من سلام میدهم خدا روح من را از عالم ملع اعلا برمیگرداند به جسم من که در کنار مسجد النبی دفن شدم سلام مردم را میدم دوباره برمیگردم. گفتم آی دکتر آیا میدانی شما با این عبارت بالاترین اهانت رو به پیغمبر میکنی؟ گفت که بود. گفتم در هر لحظه از لحظات شبان روز یک جای کره زمین حالا ما نمیگیم میلیون ها نفر از قبل هزاران نفر نماز میخوانند الان در مسجد نماز مغرب میخوانید چند لحظه دیگر مثلا در فلانجا همینطور میچرخه هر لحظه از لحظات شبان روز هزاران نفر نماز میخوانند و میگن السلام علیک ایها النبی. یعنی در هر آنی هزار بار روح پیغمبر باید بره بالا بیاد پایین بره بالا بیاد پایین. این دیگه سلام به پیغمبر نیست، این زجر پیغمبره. حتی که من برگرد رو که بعد ما یه روایت دیگری هم داریم که خدای عالم ملائکه رو در کره زمین معمول کرده که سلام مردم را میگیرن به پیغمبر ابلاغ میکنن و جواب سلام را هم از پیغمبر میگیرن به مردم میرسانن. گفتم جناب دکتر اون ملائکه ای که سلام مردم را میگیرن در یک کریلی قرار میدن در یک هیچدکر قرار میدن خدمت پیغمبر ابلاغ میکنن و جواب پیغمبر رو هم میگیرن در یک ماشین بزرگ و کامیون قرار میدن به مردم میرسانن اون ملائکه عاجز نیستن توسل مردم را هم میگیرن در یک وانشگاه کوچیک قرار بدن به مردم پیغمبر برسانن جواب توسلات مردم را از پیغمبر میگیرن خلاصه به یک میترخه وانشگاهی میگذارن به مردم برسانن. یک صد از دانشگاهی تو منزل ایشون نشسته بودن این داره خندیدن ایشون دیگه جوابی نداد. خب دیگه آنی وقت نماز ایشان رسید ماشیم رجوع بگیریم بریم نماز. از من تمام این بحثا رو هم رفت کردیم. اما اگه حالا یکی از نگاهی که خیلی ضعیف از ما در جواب توجه کنیم همین بحث سلام در نمازه. البته این جوابی که بنده دادم نسبت به این فتوای وهابیت خواستم فقط از منظر خود روایات و سنت جواب داده باشم، ولی اگر ما به آیات برسیم آیات صراحت داره بر این که خدای عالم درباره شهدا داره و ما تقولو لمن جفتن فی سبیل الله امواتن بل احیاء چطور می شود شهدایی که به امر پیغمبر به شهادت رسیدن اینها زنده باشند ولی پیغمبری که رئیس شهدا و عامل و پیغمبر شهدا او نستجیر بالله مرده باشد؟ یا در سوره یاسین از قول حبیب نجار بیر از خل الجنه قاله یاله نقومی یعلمون از این واقع پرنی نفسی کاملا روشن بر این که زنده بودن. یا در رابطه اصلا بالاتر از این ما در سوره غافر آیه 45 و 41 داریم حتی آل فرعون اینها مرده نیستن، اینها زنده هم در عالم برزخ عذاب می کشن. یعرضون علیها غدوا النار یعرضون علیها غدوا و عشیا این غدوا و عشی بزراهان و شامگاهان این همه مربوط به این دنیاست وگرنه در قیامت دوبه شبی برای سمتونم اصلا تصور نیست. حالا انشاءالله در رابطه با قضیه این که انبیا زنده هستن و مرگی برای انبیا نیست در این زمینه آقایان مفصل دارن بر این که اجماع دارن آقایان اهل سنت بر این که پیامبران نمی میرن و خدای عالم بدن پیامبران را بر خاک زمین حرام کرده. پیامبران زنده هستن و زنده بودن اینها از زنده بودن شهدا به مراتب قوی‌تر هست.
بله انشاءالله مدارکی هم در این زمینه بیان خواهد شد در یک فرصت دیگه. یه مقدار بحثمون تقریبا فشرده شده و میخوایم صحبت های بینندگان عزیز و ارجمند رو هم بشنویم. فقط یه سوال دیگه هم مطرح کنم تا اونجا که حالا این فرصت شد بقیه سوالات رو هم مطرح خواهیم کرد، اگر نه برای فرصت دیگه باقی مونه. آیا روایات صحیح در کتب اهل سنت در توسل پیامبران گذشته به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم؟ در کتب اهل سنت روایاتی در زمینه توسل پیامبران گذشته در حالی که پیامبر اسلام هنوز دنیا نیامده بودند، ظهور نکرده بودند، در روایات و کتب معتبر اهل سنت روایاتی در این زمینه وجود داره که پیامبران گذشته به پیامبر اسلام متوسل شده باشند یا خیر؟
در رابطه با توسل انبیا انبیای گذشته به نبی مکرم، من یک روایت صحیح و معتبر از دیدگاه اهل سنت اتباع می کنم که در این زمینه ما روایات متعدد زیادی داریم و جالبم این هست که راوی و ناقل این روایت جناب عمر بن خطاب هست که پیغمبر اکرم فرمود که حضرت آدم وقتی گرفتار خطا شد این عبارت رو خواند: یا رب از حل در حق محمد لما غفر کردی، خدایا تو را قسم میدهم با آبروی پیغمبر حضرت محمد مرا ببخش. و قال الله تعالی: یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، یا آدم حضرت محمد را که تو شناختی از کجا این رو آشنا شدی با او با اینکه من او را هنوز نیافریدم؟ بعد میگه خدایا اون وقتی که مرا آفریدی و از روح خودت و من جنیدی، من سرم را بلند کردم و رأیت علی قوائم الارض مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. در قوائم و ستونهای عرض دیدم نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله. و عرف رو انکه لم تزد الى اسمک الا احب الخلق الیه، فهمیدم اینی که در کنار لا اله الا الله نام محمد رو گذاشتیم، این محمد در نزد تو صلی الله علیه و آله و سلم با آبروترین خلاقه تو هست، چون جز محبوب ترین افراد را در کنار توحید هست قرار نمیدهید. خب این روایت رو جناب عمر بن خطاب نقل میکنه، بعد میگه فقالت را دستم که یا آدم این نهول احب الخلق، راست که یا آدم محبوب ترین خلاقه من حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت غفر گذشت، من تو را بخشیدم و لولا محمد ما خلق بود، اگر محمد نبود آقای آدم تو را هم نمی آفریدم. جالب اینه آقای حاکم نیشابوری این روایت رو نقل می کنه، میگه هذا حدیث صحیح الاسناد مستدرک صحیحه جلد دوم صفحه 372 و کشتد پونزا حدیث سهار هزار دیویز رو بیست و هفت. این روایت رو آقای بیهقی در دلائل نبوت جلد پنجم صفحه 489 داره که آقای ذهبی از اسطوانهای علمی اهل سنت یعنی علیه به و کله هدن و نور. بر شما باز بر مطالعه کتاب دلائل نبوت بگذرهی، چون تمام این کتاب هدایت و نوره. آیان میتونم کتاب اکبر از تنیهی زینی دهلان رفته این نوح مراجعه کنن. تقرانی در موجم تغییر جلد دوم صفحه 82 داره. آقای صدقی میگه روایت صحیح اتفاق و صدا صفحه 120. سنگولی در مقام الوفا جلد سهارم صفحه 1371. دستلانی در النواهد اللدنیه جلد سهارم صفحه 594 این روایت را آوردن و صحیح اعلام کردن. و این خیلی روشن و واضحه بر این که حضرت آدم علی نبی جناب عالی و علیه السلام روزی که گرفتار خطا می شود هنوز رسول اکرم به دنیا نیامده، به وجود مقدس اون نبی مکرم متوسل می شود. این هم باز از معجزات اهل بیت و عنایت خدا جانم به اهل بیت که همچه روایتی با سند صحیح اون هم از زبان خود جناب عمر بن الخطاب نقل شده باشد.
بله بله بسیار ممنون، متشکر. مشکل اساسی وهابیت جداً این هست که مسائل رو از دید این عقل مادی و محدود دنیوی خودشون بررسی و تجزیه و تحلیل میکنن، جهان ماوراءالطبیعه رو نگاه نمیکنن، به مسائل معنوی بلند و عظیمی که وجود داره توجه نمیکنن و همه چیز رو میخوان با همین زد و بندهای خشک مادی دنیوی بسنجند و معیارشون و ملاکشون محدود به این معیارها و ملاکهای دنیوی. این مشکل اساسی هست که متاسفانه توجه به عمق مطالب نمی کنند. چرا باید قضیه آیا مدرکی در کتب اهل سنت به عنوان، شاید این آخرین سوال باشه، بعد برسیم به نمازهای بینندگان عزیز و ارجمند، شما آماده بشید و انشاءالله فرمایشات شما رو هم بشنویم. آیا مدرکی در کتب اهل سنت در توسل به پیامبر عظیم الشان اسلام قبل از بعثت داریم یا نه؟ البته توسل حضرت آدم علیه السلام حتی قبل از خلقت پیامبر اسلام بوده. حالا توسلی ما در کتب اهل سنت داریم که به پیامبر اسلام شده باشه قبل از آن که اون بزرگوار مبعوث به رسالت شده باشن؟
در این رابطه ما روایات زیاد داریم، مخصوصا جناب عبدالمطلب وقتی که در مکه قحطی و خشکسالی آمد، قنداقه آقا رسول اکرم را بیخاره بود آورد در کنار کعبه، این تعبیر گذاشت یا رب به حسب حاضر الغلام افتگنا غیتن مقیتن دائمن آتلن، خدا یا به حسب این نوزاد باران رحمتت را در ما فرود آورد. بعد داره که ساعتی نگذشت که دیدن در فراز مکه مکرمه ابری پدیدار شد، به قدری باران آمد حتی اینها ترسیدن سیل خانه خدا را ببرد. این رو جناب آقای شهرستانی از علمای بزرگ اهل سنت در ملل و نهم جلد دوم صفحه 229 نقل میکنه. جناب ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 8 صفحه 136 شماره 11182 در ترجمه رقیقه جنتوی سیدی بن حاتم اونجا مفصل این قضیه را نقل میکنه. و همچنین در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 412 آورده. بیهقی در دلائل نبوت جلد دوم صفحه 126 آورده. و همچنین جناب ابن عطاکر از بزرگان اهل سنت هست در قضیه ای را نقل می کنه که در مکه با سرای مرتبه دوم قحطی آمد، حضرت ابو طالب پدر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد، حضرت رسول اکرم یه بوده که مثلا 4-5 ساله بیشتر نبوده، این رو آقود قرار شمد خمدش بسکرد و خدای عالم را قسم داد و آبروی آن بودک و بسی 5-6 ساله باران رحمت بفرستد و دعای حضرت ابو طالب تمام نشده بود که دیدن بر این که عبر آمد سراسر مکه را فرا گرفت و باران رحمت آمد و مردم از خوشحالی از این که باران رحمت آمده و تشکر کردن. شما این رو ببینید در کتاب تاریخ دمشق برای شما اصلا مختصر تاریخ دمشق جلد اول صفحه 162 آمده، سیوطی در الخطائن الکبرا جلد اول صفحه 86، زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در سیره ندویه جلد اول صفحه 43. جالب این هست که آقای بخاری در صحیحش جلد دوم صفحه 15 باب سؤال الناس از امام الاستسقاء اذا موهدو شعری را از حضرت ابو طالب اونجا مقدم نقل کرده که نبی مکرم در مدینه دهی آمد و باران نمی آمد و دعا کرد و باران آمد. نبی مکرم شعر آبا ابو طالب را و عبی زیستت یستت که الغمام به بسهی امال الیتام و حسنتون للحرامله در اشعار ابو طالب هست. نبی مکرم در مدینه خاندن و مشابه این غذایا در تاریخ زیاد داریم. ولی این دو نمونه در منابع معتبر و مورد تأیید آقایان اهل سنت آمده که من در اینجا یک نقطه ای را بگم. انشاءالله اگر فرصتی بشه باید ما خیلی مفصل صحبت کنیم. این هست که آقایان اهل سنت بیشیه اعتراض می کنن که شما نسبت به صحابه پیغمبر بدارت می کنید. میگه نمی دارم بعضی از اونا مرتب شدن، چه شدن، چه نشدن. حالا این حضبات را بی اساس نیفایت اون بگذارید. ولی اینها نسبت که آبا ابو طالب سلام الله علیه پدر امیر المؤمنین سلام الله علیه که هیچ احدی به اندازه ابو طالب به نبی مکرم خدمت نکرده و کسی در نقل از حضبیت و گسترش اسلام به اندازه ابو طالب سلام الله علیه دخیل نبوده. ولی آقایان اهل سنت با کمال تعصب و تعصب در کتاب‌هاشون، خطبه‌هاشون، سخنرانی‌هاشون از ابو طالب عنوان یک کافر و اهل جهنم و معذب در عذاب آتش جهنم ازش نام می‌برن. این واقعا جای بسیار تعصب و تعصب هست. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه ما یک جلسه مفصل در رابطه با ادله محکم و قوی از منابع معتبر اهل سنت در ایمان آقا ابو طالب و حول قوه الهی انشاءالله عرض خواهیم کرد.
بله حتما چنین برنامه خواهیم داشت تا ذره ای دین خودمون رو نسبت به این شخصیت برجسته جهان اسلام حضرت ابو طالب علیه السلام ادا کنیم. جناب آقای قزوینی اگر اجازه بفرمایید من سوالات رو بگیرم، تلفن‌ها رو باز کنیم و باز در ادامه برنامه در خدمت شما باشیم. ما دلمون می‌خواست در همین برنامه یه همین دو برنامه مبحث تبصر رو جمع کنیم و ولی با این حال می‌بینم سوالات بسیار اساسی وجود داره. شاید ما تعذر کنیم از جناب دکتر قزوینی که هفته آینده رو هم ما چون مبعث شریف پیامبر عظیم الشان اسلام رو هم در پیش داریم، تبصر به پیامبر بعد از بعثت، تبصر صحابه به پیامبر اسلام رو، این سلسله نمونه های تاریخی رو از کتب معتبر اهل سنت مطرح کنیم، بیان کنیم تا انشاءالله شاید حق مطلب تا حدودی ادا شده باشه. گرچه مبحث تبصر از اساسی ترین مباحث هست و حتی 10 جلسه هم برای اون کم هست، ولی چون موضوعات مهمی رو داریم که باید به اونها هم بپردازیم فعلا این قول رو به شما میدیم. هفته آینده رو هم انشاءالله مبحث توسل رو ادامه بدیم. در این 3 جلسه فکر میکنم حجت تمام شده باشه بر کسانی که میخواهند بدانند و شاید دیگه نمیدونم روز قیامت چه دلیلی برای خدای سبحان اقامه خواهند کرد که متبصرین به پیامبر و اهل بیت رو مشرک میدانند. خب بینندگان از ارجمند، مانند همیشه عرض و تقاضای من این هست به محض اینکه صدای بنده رو شنیدید از تلویزیون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو کاملا ببندید تا بتونیم بهتر با هم دیگه صحبت کنیم، مختصر فرمایشات خودتون رو بیان کنید تا نوبت به دیگران بیشتر برسه. ممنون از شما بشه. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
از
جناب
حضرت علامه
آیت الله
قزوینی هم تشکر دارم که واقعا هر هفته بخشی میذارم تو به این شروعی جهانی همکاری دارم. یک سوال ازشون داشتم، میخواستم ببینم آیا این سربریدن و گردن زدن به خاطر توسل از زمان اهل سنت بود یا قبلا؟ اگر سند مدرکی هست ایشون ادعا دادن که ما متوجه بشیم، چون تا اونجا که من بررسی کردم کتاب ها رو دیدم هیچ مبنایی به این نبوده که به خاطر یک تنظر کلمه یا الله یا علی یا محمد کسی رو سرش ببرن، سر درستان جلا کنن. بخواب این ای از زمانی که اون بعد مولیده که باید صلاحی کرده نکفت که این نوعابای دنسین هست از آن ابتدیه. آیا چه نوعابایی هست که باید کشتار مادر خامل به خاطر تحقیدش از دوست که رسیزی مادر
بشتیم
از تو آیت الله تشکر میکنم با ایشالله بتوانیم روزی ای شبکه جهانی سلام
من تو شده حکومت جهانی هم بحضیه رسیم. ممنون، متشکر از شما، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام با شما جناب سیاسی، من بلوزاده هستم.
بله.
آیه فاطر سوره 13 و 14 تمام گفتگاه جناب فاطمی رو رفت میکنه. اینجا می فقط والذین تدعون من دون ایمان یملکون من قطمیر. آیا این دونیتی غیر از خداوند شامل همه میشه یا نه؟
آیه چندم؟
آیه 13 و 14 سوره فاطر.
بله.
این من دونیتی به غیر از خداوند آیا پیغمبران و ائمه و صادقان و اولیاء خدا هستند؟ قرآن به صریح عبارت میفرماید که همه اون چرا غیر از خدا شما میخونید در جاده پوسته خسته خورمه ماده نیستن، پس دینم اتباع نمیکنه. میخواد این صدق او هم لایت ما اون دعاهاتون ولی شما اونا رو بکنید دعاهاتون رو نمیشنون. الان اضافه داریم دیگه که لوسمی و مست جعبودتون اگر بشنون هم ملائکه مثلا دعاه شما رو اجابت نمی کنن و یوم القیامت یذکرون به شرککم و روز قیامت به شرککم کافر میشن. خدای ربی و کل اسم خبیر، هیچ کسی مثل خداوند عظیم و خبیر شما خبر نمیده. بعد دین هم اتفاق نمی کنه. در نوره سبا 22-23 می فرماید که خودت کل لذیر زعنتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرت به سماوات ولا فی الارض.
آیه چندان بود این چی؟
آیه 22 و 23 سوره سبا. بگو کسانی را که به پندار شما غیر از خداوند صدا می کنید می خونید به اندازه مثقال ذره‌ای در آسمان ها و زمین مالک نیستن، شریک هم نیستن و خود دیوان هم نیستن و شفاعت هم در مضمون ها فایده نداره مگر کسانی که خدا شد اجازه بده. پس خداوند شنیده را آسان نفی می کنه، اگر هم بشنمند استجابت دعا را آسان نفی می کنه. خیلی سریع چرا به این روایت های اینجا و اونجا رو
کرد؟ به اینها هم انشاءالله می رسیم. ممنون و متشکرم که
حواسی هستیم. اصحاب پیغمبر رو مرددی مینامید، اما از اون طالب رهبر شخصیت برجسته جهان اسلام میدونید چه کسی یه تناقض باشه؟
نه.
خب آیا کسانی که قرآن وعده جنت نشون میده، مهاجرین انصار از جمله اونها سرزنشون ابوبکر و عمر و عثمان و علی هستند، اینها رو مرددی مینامید؟ ابو طالبی
رو؟ نه. ما اینا رو عجب آشیش الله قلمکاری داری درست میکنی آقای ملده. خیلی ممنون، متشکرم. شما ما سوالات شما رو شنیدیم، به پاسخ آن هم میرسیم.
$100,000 جایزه گذاشتم، شما اجازه ثابت کنید که مذهب شما عقاید شما عقاید اهل بیت شیخ عبدالرحمن براد از موافقه به بنده که شما میخوام دارم با ایشون.
آقای ملازده، این $100,000 آقای ملازده، این $100,000 یه پیشرفت برای ما بفرست، ما یه $10,000 داره.
من صادقی شیعه بود، من صادقی که عیمه شیعه بودم.
بله،
چشم
داری به ممنون بود، چکرم از تماس شما.
آیا قبلی خواست کردید میزاره علمای اهل سنت و قرآنهای اهل سنت این شما از مناظره بنده کرمی مثل بنده طلب کردید، علمای اهل سنت رو از مناظره بیشتر میتنبید.
خیلی ممنون، متشکرم از تماس شما. تشکر از تماس شما، تشکر از تماس شما. خدا خدا نگه خدا. بله. خب ما به تلفن شما بخواهی توضیح بفرمایید اشکال نده، الان توضیح بفرمایید. فقط من خواستم ایشون با پوسته هستی خورما بگن هستی خورما پوسته نده. بفرمایید.
این کسانی که متوسل زغندی ها میشوند یکی از ویژگی های وهابی است. حالا این سال ما مفصل صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد. این از همانند خوارج آیاتی را که درباره کفار آمده و بت‌پرست‌ها آمده اینها را میارن در حد شیعیان تحلیل میکنن و الذین تدعون من دون الله یا تدعون من دونه به ارتباطی دارد به توسل بر پیامبران، همونطوری که میگن همین تعبیر و روایات رو میاره محمد بن عبدالوهاب هم میاره، حتی ایشون میگه که فرقی بین واسطه قرار میدن و اونهایی که خودها را واسطه قرار میدادن و میگفتن ها اولای سفهاءنا عند الله هیچ تفاوتی نیست. آقای ملازاده والذین تدعون من دونه، اونی که برخلاف خدا اگر من میام به پیغمبر متوسل میشوم، توسل به پیغمبر دون خدا نیست، خلاف خدا نیست، توسل به پیغمبر توسلی است که قرآن او را مشروع دانسته و میگه واستغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحیما. قرآن درباره حضرت یعقوب حضرت اون رو میخواندی یا ابانا استغفر لنا، توسل به پیغمبر و امام توسل به دون الله نیست، توسل الالله نه توسل به دون الله. حضرت این رو شما باید دقت بکنید. یا شما میگید برای شما شما این تدوهم لا تدوهم و لا تدوهم ما اجابو، در حقیقت بالاترین جسارت رو برای پیغمبر اکرم میکنید شما، یعنی پیغمبر اکرم رو آوردید با بتهای بتپرستان نستعیذ بالله یکسان کردید. آقای صوفی و آقای سمودی میگید چقدر قوی هم بیحیا هستند اونهایی که میان پیغمبر اکرم را با خود بتپرستان یک نواخ میدانند و میگن همون دوری که بتها صدای ما را نمیشنوند پیغمبرم نستجیر بلا صدای ما را نمیشنوه. من که در جواب دادم بودم میگم پیغمبر نمیشنوه، شما خیلی اشتباه میکنید. به ریشتون میخندید هر روز میگید السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اگر پیغمبر نمیشنوه آقای ابن قدامه مجلسی بالاترین فقیه گناهات در کتاب المقیم صراحت داره میگه وقتی میاد کنار قبر پیغمبر این آیه را بخوانید یا رسول الله قرآن در خدای عالم در قرآن فرموده داده انهم اجترموا انفسهم جاءوا فاستغفروا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یا پیغمبر ها انا جئتک، من نزدک آمدم، از گناهانم استغفار میکنم، در دو را بین خودم و بین خدا شفیع قرار میدهم. خب پس بنابراین این زیارتنامه های شما فقهای حتی حنابله در کتاب های فقهی رو درس بدید، حذف کنید بره دیگه. آدم یه مقدار جزئی نؤمن به بعض کتاب و نکفر به بعض کتاب شما نباشید. در رابطه با صحابه و پیغمبر که شما میگید آدم بردجه میگوید و غیره، اینها همه افتراء بر شیعه، شیعه که صحابه پیغمبر مرتجل نمی گوید، صحابه پیغمبر را خود صحبت پیغمبر را یک مقام رفیع می داند ولی قائل به عدالت همه صحابه نیست. قرآن و سنت و عمقی که در تاریخ بر صحابه گذاشته، صحابه مثل سایر افراد هستند، در میانشون عادل بوده، در میانشون فاسد هم بوده. آیه شریفه اینجا اکن فاسق سند این فتبینوا صراحت داره بر این که صحابه پیغمبر فاسد بوده مثل دلیل، و این که عبدالرحمن براد در هزار دلار معین کرده، این آقای عبدالرحمن براد اگر مردانگی داره و واقعا جرأت داره بیاد با یکی از علما شروع کنه به بحث کردن، جناب آقای ملازاده ما بحث با حضرت عالی را شروع کردیم و تصمیم هم داشتیم ادامه بدیم، ولی حضرت عالی همون فردای اون شبی که با هم مناظره گذاشتیم رفتید در اون طبقه از احمدتون شروع کردید فحاشی کردن، اعانت کردن و جسارت کردن، و هم نسبت به شبکه سلام اعانت کردید، هم نسبت به بنده جسارت داشتید، هم نسبت به علما و فقهای شیعه فحاشی کردید. ما با یک کسی که قادر نیست جلوی فحاشی و اعانتش رو بگیره با این هیچ وجه حاضر نیستیم بحث کنیم. ما الان اعلام میکنیم نه در داخل، در خارج از کشور، از آقایان و حاویون یا آقایان علمای اهل سنت که دارای کرسی تدریس در حوزه علمیه در دانشگاه هستند و نظرات اونها برای اهل سنت حجته،
من حتی برنامه اندرکانی رو چند روز بعد از اون مناظره گوش میکردم. اکثر اهل سنت به شما میگفتم که آقای ملا زاده مگر تو نماینده که ما بودی رفتی با فلانی بحث کردی آبرو و حیثیت ما را بودی؟ من تمام صحبتهای حضرت عالی ضبط شده دارم که خود اهل سنت به جناب عالی اعتراض میکردن و ما نسبت عبدالرحمن برازی که به ایشون باشد که علاوی باشد که بنجبرین باشد که اینها افراد مزدوری هستند که در خدمت دشمنان اسلام و دشمنان قرآن هستند. هر روز فتواهای ضد دینی دارن ثابت میکنن و صادر میکنن. اینها به فکر این باشند که از این $100,000 ها یه مقداری که از اربابانشون میبینن دارن دل خرجی میکنن، به جای این حد اقل نظریه که فراز را ببینید هیئت افتای عربستان سعودی قبول داره. آیا نظریه براز رو خود هیئت کبار علمای عربستان سعودی قبول داره یا نه؟ این آقا جزء مشروعی و منفوری در داخل عربستان سعودیه. اصلا دولت عربستان سعودی نظر براز و نظر بن جبرین رو قبول داره که شما این همه سنگ این آقایم رو دارید به سینه میزنید؟
بله خیلی ممنون، متشکر. این آقای براز و آقای بن جبرین هم اونایی هست، براز آقای براز و بن جبرین هم اونایی هستن که بعد از حمله تروریستی و وحشیانه به بارگاه مقدس سامرا و بارگاه مقدس عسکریین صلوات الله علیهما به هم دیگه تبریک گفتن. بله خب به هر حال معلومه چه کسانی که جایزه $100,000 تعیین میکنن و این $100,000 رو ایشون نمیدونم از کجا آورده، حتما انقدر گیر و کلنگ به زمین زده و بنایی کرده و خرما درخت خرما اونجا کاشته و از دسترنج خودش $100,000 پول گیر آورده. خب اینها همه کسی که اینقدر میتونه برخرجی میکنه معلومه که جیبش به کجا بسته. بگذاریم چرا آقای نظرین. خب حالا اون تصاله که شما پاسخ فرمودید، سال اول اونم این هست که این سر بریدن به خاطر توسل آیا از زبان ابن تیمیه درست شد یا بعدن یا قبلا؟
البته این
قضیه
سر بریدن فتوای توسل ابن تیمیه آغاز شد. ما اون دفعه مفصل عرض کردیم بر این که خود ابن تیمیه اولین فتوایی که داد مبنی بر این که اگر کسی متوسل به پیامبران بشود یا اولیا بشود این محذور الدم هست و قتلش واجب هست. این رو دیگه ما اون دفعه مفصل این نظریه ابن تیمیه را از کتاب زیارت القبور صفحه 156 آوردیم که میگه هر کس متوسل به پیغمبری یا ساره می بشود یکیب المستقا و صاحب رو فقیم صاحبه و ایلا خودم واجب از او را بادار کنیم توبه کند. اگر توبه نکرد این قدمی که به پیغمبر متوسل می شود باید گردنش زده بشه. ولی خب از اونجایی که نظریه ابن تیمیه با مخالفت شدید علمای اهل سنت مواجه شد و زندان رفت و عاقبت هم در سال 728 هجری در زندان قلعه دمشق زندگی خاتمه یا دیگه افکار ابن تیمیه فراموش شد. تا سرگرد 11 و 12 محمد بن عبدالوهاب آمد و این قضایا را برای شما کنم از نو شروع کرد و فتوا بر کفر همه مسلمان ها نشیه. شما الان ببینید در کتاب عنوان المجد از کتاب هایی که تاریخ عربستان سعودی نوشته شده خود آقای ابن بکر عثمان بن عبدالله مورخ آل سعوده. من خیلی دوست دارم این بینندگان عزیز این کتاب عنوان المجد را یکی از مورخین آل سعود نوشته ملاحظه کنند ببینند در همون سال 1157 هجری قمری که تقریبا دولت وهابیه در منطقه نجد آغاز گردید، پیمانی که بین محمد بن سعود و آقای محمد بن عبدالوهاب ایجاد شد و به روستاهای اطراف ریاض و غیره حمله کردند و مسلمان ها را کشتند، مغازه ها را غارت زدند، زراعت ها را آتش زدند، حتی برای شما کنم در همین کتاب عنوان المد دست و حفظ ایشون میگه لشکر آقای عبدالعزیز پسر محمد بن سعود وارد منطقه حرمه شدن و بعد از شروع صد به دستور عبدالله پسر عبدالعزیز میراندازان به صورت دست جمعی به طرف شهر میراندازی کردن به طوری که شهر حرمه به لرزه در آمد تعدادی از زنان حامله از خوب تقل کردن بسته های خودشون را و حتی در اطراف ریاض که افرادی را که از بچه ها و زن ها و اطفال که در حال فرار بودند اینها را دنبال کردند و اینها را قتل عام کردند. آیان میتونم کتاب عنوان المتقه بگه شرط این تعبیر داره بگه فلم ما دخل عبدالعزیز ار ریاض وجد ها خالیتا من اهلها الا قلیلا و کارو فی اصرهم یقترون و یغنمون اونهایی که از دست فرار کرده بودن از دست وهابی ها دنبال کردن فراری ها را همه را به قلب رساندن و اموالی که با خودشون داشتن می بردن اینها را به عنوان غنایم جنگی چکار کردن؟ تصرف کردن. بعد این قضایا مشخصه که از زمان حتی شما ببینید در خود کتاب عطور رفتنیه مال آقای زینی دهلان صراحت داره بر این که محمد بن عبدالوهاب گفت کسی اگر در وسط اذان بخواد برای شما عرض کنم به پیغمبر اکرم سلامات بفرسته باید گردنش زده بشه. خیلی عجیب آقای من تقاضا دارم بینندگان عزیز به عنوان یک نقطه ظریف این شب ما داشته باشن کسی که محمد بن عبدالوهاب گفت هر کس در وسط اذان به پیغمبر صلوات بفرستد باید گردنش زده بشه. بعد که یک رجل صالحی بود نابینا بود و معذب بود ایشون رفت بالای مأذنه اذان گفت و در کنار اذان بر پیغمبر اکرم صلوات فرستاد. بعد جالب اینه فأمروا به الى ابن عبدالوهاب فأمر به ان یقتل فقتل. این مؤذن مادر مرده بیچاره را از بالای مأذنه کشیدن پایین به جرم این که بر پیغمبر در کنار اذان صلوات فرستاده دستور داد گردنش را زدن. این رو علمای شیعه نمیگن، علمای اهل سنت آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب فتنة الوهابیه صفحه 20 فتنة الوهابیه صفحه 20 بعد جالب اینه که خود زینی دهلان میگه مگر ما اگر بخواهیم این دور جنایات وهابی ها را دنبال بکنیم به شماریم لمل عجب نفات رو بر اوراق به قول ما میگیم مثنوی 70 من کارم شود ما کتاب ها و دفترها باید پر کنیم از این نوع جنایات آقایان وهابی ها.
بله ممنون متشکرم. من یه تقاضای کوچیکم دارم جناب آقای ملازمه، وقتی سوال خودتون رو در برنامه خودتون حتما میگذارید چون برنامه بی محتوای اونجا چیزی نداره مگر اینکه این تیکه ای که میاد روی خط شبکه سلام اون رو پخش میکنید 4-5 دقیقه که صحبت کردید لطف کنید جواب جناب آقای دکتر فرزینی هم بلافاصله بعدش بگذارید و بعد اگر خواستید 5 ساعت هم تحلیل کنید تحلیل کنید و بعد این شامت و مردانگی رو انشاءالله داشته باشید که این 4-5 دقیقه صحبت خودتون رو بگذارید بعد جواب آقای قزوینی هم بلا فاصله پوشش بگذارید 10 دقیقه بعد 10 ساعت دربارش صحبت کنید انشاءالله که ببینیم که این شهامتی از خودتون نشون دادید. یه شوخی هم با شما کردیم که هفته خورما پوشته نداره بعد این رو خلاصه مستمتع قرار ندید بگید چرا یه پوسته نازا گوش هست و این بلدیت اینا. یه شوخی خواستم با شما کرده باشم که یه مقدار از برافروختگیتون کم کرده باشم. متشکرم از تماس‌های شما عزیزان. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای رئیس، شبتون بخیر. افضلی هستم.
خیلی ممنون. آقا بس شما بخیر، بفرمایید.
خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض می‌کنم. من در رابطه با همین آیاتی که جناب آقای ملازاده شاه سایر وهابی‌ها بهش تمسک می‌کنن و همینطور این ادعای که ما به هیچ وجه از روایات معتبر نداریم که ارتباط ارتباط مردگان با زندگان و خب من چند تا مدرک رو بخواستم عرض بکنم به هجون من چند هفته توفیق نداشتم خدمتتون تماس بگیرم بخواستم استدعا بکنم که یه 3-14 دقیقه رو بنده بیشتر مهلت بدید که بتوانم این بحث رو سریع انجام بدم. اما در مورد این آیه سوره فاتحه آیه 14 که بلدی نتدونم این دونه ایمایم لخونم این قسمی رایت مورد و حکوم و همینطور آیات دیگه میخوام عرض بکنم که خودت منابن برمازی ما آیاتی رو که بهش استفاده میکنن و روایاتی رو بنده یقین دارن که جز قصد فریب قصد دیگری ندارن، به دلیل اینکه تو خود همین آیات صراحتا اظهار شده است که قضیه هیچ ربطی به بحث مورد و توسل اینها نداره. ببینید تو همین آیه سوره فاتحه قبلش خطاب به چه کسانی است؟ بگوید سخر شمس و القمر، خداوند ماه و خورشید رو جهان رو تدبیر میکند و منتخب شما کرده، ذالکم الله ربکم، پروردگار شما اینه، له الملک، سلطنت عالم هستی از آن اوست. پس معلوم میشود انسان روی سخن با کسانی است که اصلا تدبیر خدا، خلق خدا و مالکیت و سلطنت خدا رو نسبت به عالم منکرند. بعضی میگوید له الملک، بلافاصله میگوید خطاب به همینها والذین تدعونی تدعون من دون ما یملکون من قسمین، شبههایی که اصلا منکر این هستید که ماه و خورشید و هستی و عالم امکان به دست خداوند هست، اون کسانی که شماها میخونید برای یکی نیستن. این اصلا چه ربطی داره به بحث توسل؟ روی آیه صراحتا با کسانی است که اصلا به کلی منکر ربوبیت خداوند نسبت به عالم هستی هستند. این یک نکته. بعد در مورد آیه و انکلاتوس ملموتا و ندایر اینها که باشه شفتبت میکنن از آیه سوره روم 52 و 80 سوره نمر، باز در خود همین آیه، نه آیه دیگری، در خود این آیه تصریح میکنن که قضیه هیچ ربطی به مرده و زنده نداره، به خاطر اینکه بلا فاصله میگوید انکلاتوس ملموتا کلاتوس ملموتا مدار رو نمیتوانی مردگان رو شنوا کنی، افراد کن رو شنوا بکنی، اذا ولو مدبرین، موقعی که اینها پشتشون رو به تو میکنن و رد میشن. این آیه چه ربطی به مرده داره؟ مگه مرده وقتی که خداوند پشتشون میکنه و آدم رد میشه آیا اصلا مربوط به اینه؟ این معلومه که سلام داره به ما انتباه دل مومی تو نمیتوانی کوران رو هدایت کنی، اصلا معلومه که بس بس هدایت و ضلالته، من تبادل قومیان ضلالته، تو نمیتوانی کورا رو از زد و از ضلالتشون برگردونی. این توسف و الا من یامن با آیاتون با اون مسلمون، اون کسانی رو تو میتوانی شنوا بکنی که اینها در مقابل حق تسلیم باشن. بنابراین آیه صراحت داره به این که اصلا ربطی رو بس مرده و توسل نداره، افرادی که کر و کورن از نظر باطن و غیر و حق نیستن، قرآن یک عالم آیات داره که اینها رو کر و کور خوانده است.
بله،
این یک مطلب. بعد در مورد روایات که باز میگویم که چون یک از مهمترین دلایل وهابی ها بر اینکه توسل باطله همین است که ارتباط مردگان با زندگان قطعه. من واقعا خواهشم از وهابی ها این است که چطور میشه اونها کتاب های خودشون رو نخونده باشن و صراحتا هم بگویم ما در روایات معتبر هیچی نداریم، و بنده یا امثال بنده صحیح بخاری، صحیح مسلم و کتاب های دیگر رو خونده باشن و این موارد رو الان ذکر میکنم، اما امثال علمای وهابی ها ندیده باشن. اینه که من عرض میکنم غیر ممکنه که استناد اینها به روایات من باب هم باشه، بلکه برای فریبه. شما دقت بکنید همین حدیث در صحیح بخاری حتما در سنن ابی داود هست، حدیث از پیغمبر اکرم است که ان العبد اذا بود فی قبره و تولا عنها از خوابه، موقعی که انسان رو تو قبر میگذارن و اطرافیان آدم از دور و بر انسان میروند، این نهو لیت مهو قرآن نعاله، اون مرده حتی صدای پای اون اصحاب و دوستانش رو که از دارن از قبر دور می شوند می شنود. اصلا بس حتی انبیا و اولیا و اینها هم نیست، هر مرده ای رو که در قبر می گذارن او این اندازه ادراک دارن که حتی صدای پای افراد هم می شود. این حدیث در صحیح بخاری کتاب الجنایه باب ماجا فی عذاب القبر و همینطور در سنن ابی داود کتاب الجنایز باب المشق نر بین القبور آمده است. این یکی. بعد در نور المنصور و در کنز الامال و در روایت دیگری این حدیث از پیغمبر اکرم است، من صلی علی عند قبری سمعت، کسی که نزد قبر من بر من صلوات بفرستد من می
نبردیم رو در چندین جای کنز و عنوان این حدیث هست در دور المنصور زیل آیه 203 سوره بقره این روایت هست که کسی میگوید من پیغمبر رو ارخواد دیدم و پیغمبر سوال کردم یاد از اون الله و رزینه یه از اونه یه فرستدمون علک از هم خواهی سلام ها اون کسانی رو که بر شما سلام میکنن شما سلام اونها رو میشنوی جواب میدهد نه و علی علیه بله میشنوم و جواب اونها رو هم میدهم. باز روایت دیگر پیغمبر اسلام میفرمایند من در مفاتی خیر لکم قول من حتی برای شما خیر است و ندا علیه اعمال کن حتی بعد از مردن من اعمال شما بر من عرضه می شود فما را ایدو من خیرین همه گلا و علیه ما را ایدو من شرین استفر کلا لکن اگر من خیر از شما ببینم برای شما دعا می کنم و اگر شهر به بدی ببینم برای شما طلب مغفرت می کنم. این رو لیستمی در مجموع زوایای جلد 924 مواده از سیودی در دام مستقیر اوورده کند و رنمال جلد 11 صفحه 407 هم باز این حدیث رو اوورده. از باز حدیث دیگر
بسیار ممنون جناب آقای عبدالله بخشید این چون وقت اون داره به پایان میرسه و تلفن ها همه اشغال هست همینجا انشاءالله هفته آینده اگه فرصت رسیدیم با شما صحبت کنیم بقیه فرمایشاتون چون هفته آینده موضوع بحثمون توسل هست. ممنون از شما و متشکر از شما. ممنون. معمولا دو دقیقه از فرمایشات بینندگان صحبت به تو استفاده میکنیم. شما هفت دقیقه فرمودید. بسیار ارزنده هم فرمایشات شما بود و دلمونم نمیاد قطع کنیم ولی چیکار کنیم که فرصت کم. خدا نگهدار. قربان شما خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام علیکم. شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
من میخواستم راجع به این اخیر مدت یک سؤالی رو داشتم آقای دزوینی بفرمایید که در این خصوص ما خلفای راشدی رو اونها چهار نفر میدونن.
بله.
چرا در مورد آقایان ابوبکر، عمر و عثمان دوستانش رو دوست دارن و دشمنانش رو لعن میکنن؟ اما چرا نوبت به خلیفه چهارم به قول اونها وقتی میرسن دوستشون دارن اما بر دشمنانشون لعن نمیکنن مثل طلحه زبیر عایشه که جنگیدن و سایرین این اونها سمای گزیری توضیح بدن؟
بله سوال بسیار دقیق و جالبیه انشاءالله که جناب غزنوی هم روشن پاسخ میفرمه. سلام علیکم بفرمه. سلام علیکم بفرمه.
سلام علیکم
و رحمت الله.
سلام علیکم
بله. نه همچین چیزی نیست، نه همچین معنایی رو شما اشتباه برداشت کردید. معنایش این نیست وقتی ما توسل میکنیم ائمه از خدا مهربان ترن، این معنا رو شما اشتباه برداشت کردید، درباره این هم توضیح میدید. خیلی متشکر از تماستون، خدا نگهدار شما، درباره صحبت شما توضیح میدید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام
علیکم،
بله بفرمایید. هدایتی هستم، جناب قضایی هم میشنم فرمایش شما رو بفرمایید.
یه سال از شما داشتم آقای رایتی.
بفرمایید.
سالم اینه که شما میگیم مزادی رو در قلمه رو در عراق بدن، شما بیاید در بلوچستان، در این مشهد مگه شما مسجد اهل دهمنون رو خراب نکردیم؟
در کجا؟
این مسجد تو مشهد.
مشهد؟ نه من که خراب نکردم، ولی اون رو
بکردم. اون نفت خراب کردن، اون نفت شما
یروش.
خود زایدان، تو مسجد مکی، انو رنگی تیوه اشد. مسجد مکی هر سنت به اکبر رستن. تو روستا ها، به دست بیگونه هر چی کرنه مرکی. گرفتن به قتل هم رستن، بودوانه ای که مساجد خراب کردن. پس نگید که اونا مساجد خراب نکردن. یه سخن از اول و آخرش. شما شما رو مشرک میدیم، بالا بیدیم، پایین بیدیم شما مشرک.
دیگه چی؟
دیگه یکی در مورد ابو طالب بودی، ابو طالب مرتده. هیچ کتب اهل
سنت. شما کجا از کجا تماس میگیرید؟ شما از کجا تماس میگیرید؟
من از بلوچستان تماس میگیرم.
از شما از بلوچستان تماس میگیرید؟ حضورم ایرانی هستی؟
از بلوچستان تماس میگیرم.
بله، اهل سنت که نیستید، وهابی هستید. خب بفرمایید. خوشحالیم که وهابی‌ها برنامه ما رو تماشا میکنن. بفرمایید.
خب دیگه از این طور که مثلا من وهابی یا اهل سنت.
نه معلومه، چون وهابی ها ابو طالب رو کافر نمیدونن، وهابی ها ما رو مشرک نمیدونن. شما نشانه های وهابیت رو دارید به روشنی؟ با این حال خوشحالیم که شما برنامه ما رو میبینید. فرمایش دیگه هم دارید شما؟ نه فرمایش دیگه هم دارید شما درباره ادامه این سوالاتتون؟
سوال من
اینه
که شما از این زمان تذیریت نمیگید.
شما چیزی که خلیفه چهارم رو هم دشمن با چه مشرک میدونید؟
بله
مشرک میدونید؟ پس چرا آیت رو مشرک؟
نه دشمنه،
بله خود شما دشمنه هایه. به سوالی که این بنده خدا رو کرد، آقا سوالی که آقایه اسم کوچیک شما اسم چیه؟
عبدالله.
آقای عبدالله که این دروغ هم هستشون، همه عبدالله اینا که این سوال رو مطرح میکنن. خب سوال من این هست، عرضم به حضور شما، شما که میفرمایید دشمنان یا مخالفان خلفا مشرک و کافر هستن، خیلی قبول، مخالفان و دشمنان ابوبکر و عمر کافر و مشرک هستن، شما دشمنان علی ابن ابی طالب رو هم مشرک و کافر میدونید یا نه؟
بله دشمن،
باز
دشمن
ده
دشمن
داری. نه ببینید، توضیح ندید، یک کلمه کافر میدونی یا نمیدونید؟ خب آقای خانم عایشه اومد با علی بن ابی طالب جنگید، 25 هزار نفر هم کشته شد، ایشون کافر هست یا نه؟
آفرین،
او جریانش فرق میکرد. جریانش چیه که فرق میکرد؟
بله که فرق میکرد. شما که اولا قاتلی و خلافه را سکونه جا بدید چی نمیشه که ما تو رو بذاریم که بعد مثلا تو اینجور اونجور.
خب پس یک کدوم از این دو نفر بعد کافر باشن؟
نه، حالا بین یه خانواده دو تا مسلمان هستن که
بجون هم دیگه میوفتن. بله بجون هم دیگه میوفتن که 5000 نفر هم کشته میشن.
نمیشه مثلا ما مقصرم،
دردن نمیگیرم. بله، خیلی ممنون، متشکر. فرمایشات شما رو شنیدیم، در وقت توضیح میده جناب قضایی. یه صحبت
دیگه هم داشتم،
انشالله به زودی پس ما اسلام رو تصفیه میکنم. اگر خدا بخواد. بله، بله این تحلیل های شما رو ما همیشه شنیدیم، با جان و دل هم قبول کردیم.
هر کسانی که بر حضی چه سنیه که هر سباتی میزنم بر حضی نابود.
بله الهیام، هر کی بر حق نیست خدا باطل، خدا نابودش، الهیام الهیام خدا حافظش. این تعدیلات شما که تازگی نداره، همیشه که میگیم با آغوش باز هم قبول کردیم و خیلی هم خوشحالیم و ما روز شماری میکنیم که شما تعدیلاتون عملی بکنید، همچنان که هر چقدر دستتون رسیده عملی ترتیب. جناب قضایی فرمایشات شما رو میشنویم، فکر میکنم دیگه شاید فرصت نباشه ما تماس دیگه بگیریم. حالا اگر شما توضیحات خودتون رو بفرمایید بعد ببینید فرصت باشه تماس بگیرید. خواهید
در رابطه با اون عزیزی که دیدار که چرا به دشمنان علی ناخدا نمی بودن، این برادر منم که دیگه سنگ تمام بودار من این عزیزمون که میگه تکلیف خود را با شما روشن می کنیم، این رو بدانم که از روز اول با کشته شدن و شهید شدن و با خون زنده بوده
تا عبد هم زنده خواهد بود تا قیام آقا ولی جهد ارواح و نافدا. و این رو ندانید، تصور نکنید که اگر چه در جهان در عقل دیگر هست می‌درسد و از شما خونخواران یا از دیری ها اوا دارد. نه، در این جنگ دی و سروزه دیه ثابت شد چهار تا بچه دیگه قانون در آورد، لرزه ایجاد کرد. چینگه در طول تاریخ همان رو نشان داده. چینگه در مکتب امام حسین تربیت شده. چینگه معتقد به پیروزی خون بر شمشیر است. اگر ما میاییم بحث وحدت رو مطرح میکنیم، اون آقا میاد میگه بله، اون چینگه در اقلیت از بحث وحدت رو مطرح میکنه، این رو که دارد که این حرف یافه هست. چیه اگر یک روزی تصمیم میگیرد بر این که در برابر یاوه گویان و یاوه سرایان قیام کند، سر از پا نمیشناسد. ولی مراجع اعظام تبریز و بزرگان ما فرقی عقیده هستند که امروز ایجاد تفرقه میان مسلمان ها به ضرر اسلام هست، به ضرر قرآن هست و به ضرر هم شیعه و هم سنی هست. و لذا حضرت رسول الله عظمت سیستانی فرمود هزاران نفر از ما شیعیان را بکشند یا حتی یک سنی هم در کنار این نخواهی بود. ما تابع مراجع نظام تقلید و بزرگان و رهبران دینیمون هستیم و بر این قایمم خواهیم بود. هر چی یاوه بودن یاوه بسرایند. خب عبدالمالک ریگی ها چه غلطی کردند و کجا را توانستن فتح کنند؟ اون همه عزیزان ما را در روز روزن در ظاهران به رجمان بستن، در تب تار به صورت خاکنامه آمدن عزیزان ما را گروگان گرفتن و تر بریدن. چه غلطی کردن؟ نفسی که الان خودشون جرأت این که ظاهر بدن در ملعام ندارن. اونهایی که اونها را تنبیت کردن چیکار کردن؟ اونها کجا رفتن؟ از اول شما ببینید همین عبدالمالین هایی که جنایت آفریدن و امروز حتی لانه موش را از تانکی به میلیارد دلار دارن میخرن کجا رفتن؟ دانی که شما بخواهید عددی نیستی که بخواهید شیعه را تحقیق بکنید. و ما با توجه به رهنمود قرآن، رهنمود ائمه و رهبران من و مراجع من دست برادران عزیز اهل سنت را میفشاریم و در صد واحد در برابر دشمنان مقاومت میکنیم. ولی اینطور عزیز من گفت که چرا به دشمنان علی نافذا نمیگویند؟ بله آقایان، در این زمینه حالا من نمیخوام وارد شم که میخوام وارد شم در ادل زیاد دارم. باید بگیم بیا صوت اخیلان نزد همایی. اینها نه تنها نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه نافذا نمیگویند، بلکه دشمنان علی را تعریف و توصیف هم می کنند. من یکی دو تا نمونه عرض کنم تا معلوم بشه که این آقایانی که دم از محبت اهل بیت می زنن امیر المؤمنین را به عنوان خلیفه چهارم می دانند دروغ می گویند. شما ببینید در رابطه با حریز ابن عثمان حمزی خود تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی و همه دانند این فرد هر روز صبح 70 بار امیر المؤمنین را لعنت می کرد، شب هم 70 بار امیر المؤمنین را لعنت می کرد. یعنی بهتر کانا و جیبه از رجل سلم جمعه و الفرد شب از این و کانا لا یخرج من المسجد حتی یلعن علیه تبعین مره. آقایان میتونن تحضیب و تحضیب ابن حجر جلد دوم صفحه 210، تحضیب و کمال نشبه جلد 50 صفحه 577، تاریخ بغداد جلد 80 صفحه 262. یعنی هر صبح بعد از نماز صبح 70 بار نسبت به علی نافذا میگه. شب هم خب ببینید در بارگی این آقایان چه دارن؟ احمد ابن حنبل رئیس آقایان حنابله که وهابیان پیرو او هستند میگه سؤال کردیم آقای احمد ابن حنبل حریز ابن عثمان آدم چطوریه؟ سبکون آدم موسطیه، آدم موسطیه، آدم موسطیه. آیان تهذیب الکمال مصری جلد پنجم صفحه 572 تهذیب التهذیب ابن حجر جلد دوم صفحه 308. من از این نمونه ها بیش از 100 مورد دارم، بیش از 100 مورد که کسانی که نسبت به علی جسارت می کردند اینها توضیح کردند. یا شما ببینید خالد ابن عبدالله قصری که حتی میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه نستجیر لله، نستجیر لله در قعر جهنمه. ببینید در باره این آیان خجال نویسان اهل سنت چقدر توضیح کردن. آقای ابن حبان در صفات از جلد ششم صفحه 351 میگه آقای خالد ابن عبدالله قصری من از صفات تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد سوم صفحه 88 از او چکار میکنه؟ تجلیل میده. از اینها بالاتر آقای عمران ابن بستان سدوسی فتید درباره فاضل امیر المؤمنین اشعاری سروده، درباره فاضل علی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی میگه یا ضربتن من زفیل ما اراده بها، این ضربه کسی از ابن ملجم متذکری که اراده کرد به اون ضربه کسی الا لیت لغمین زن عرش رزوانا خواب با شمشیری که بر فرق علی زد به عرش اعلای خدا برسد. شما ببینید درباره همین عمران ابن حسان آقای بخاری روایت از دادر شریح ها برده و همسر ابن حجر عسقلانی در تحقیق و تحقیق جلد 8 صفحه 113 تحقیق و کمال جلد 22 صفحه 322 میگه این آقا من از ثقات آقای اجلیس تحت اوزر کرده در تاریخ ثقاتش. میگه برای شما از کنند و من از ثقات تاریخ ثقات جلد صفحه 373 شماره 1300. حالا من اگر از اینجا میگم میترسم خدایی نکرده در ذهن بعضی از عزیزان یک ناراحتی بیشتیاد حالا یک جمله هم بگم این مسئله را تمام کنم. در رابطه با آقای امام حسین سلام الله علیه جناب عالی مستعی هستید که دوست اهل بیتید دیگه در باره امام حسین کسی نیست که فرزند پیغمبر و صحابه پیغمبرم هست. ببینید درباره عمر ابن سعد قاتل امام حسین آقایان چه دارن؟ ابن حجر عسقلانی برای شما عرض کنم میگه قال الاجلی کان یرمی عن ابیه و عبد تابعین دون سنه تابعی و مورد رسوب است و هو الذی قتل الحسین. این آقای مورد رسوب ما تدید که امام حسین را نکار کرده شهید کرده. تهذیب و کمال جلد 21 صفحه 350 و 7 تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 397. جالب این از یحیی بن معین از رجالیون اهل سنت میگه دیگه به قدر آتش بو شده بعد هم صداش در آمده. میگه از یحیی بن معین سؤال کردن که عمر سعد سگه هست گفت اگه خون من قتل الحسین سگه هست که طور میشه کسی که ما حسن رو میگوشه سکه باشد. از درب و تحضیل جلد ششم صفحه 111 از دوستان ما تقاضا داریم یک بام دو هما درست نکنند. این واقعا اگر بناس مثلا دست از دهانت به خلقا برداریم خلیفه اول و دوم و سوم ما هم با اونا همسفا هستیم و ما هر گونه اهانت به خلقا اهانت به صحابه را به پیروی از مراحضه ازاممون خلاف می دانیم و این اونها هم بیان جسارت هایی که به امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب ها شم شده نسبت به اعداد امیر المؤمنین توضیح کرده هست نسبت به اینها هم این عزیزان ما تصدیق نظر کنند. فقط این قضیه که استناد از شهانت به صحابه یک مطبان یک طرفه نیست که بدن شیعه باید رعایت کنه. با مختلف هستید هم شیعه هم سنی نباید مطالبی را بیان کنند عواطف و احساسات طرف مقابل را جریده دار کنه.
بسیار ممنون متشکرم.
زیاد دارم درد هم زیاد دارم ولی حالا دیگه
حالا انشاءالله
تنه ما را یک کمی عصبانی کردن.
بله اشکال نداره به هر حال این باعث خوشحالی هست که حتی وهابیون تندرو مانند ایشون که ما را تهدید میکنه برنامه ما را میبینن و امیدواریم یک روزی روزنه امیدی داریم که ایشون امثال ایشون هم هدایت بشن و از این راه باطل و ضلالت و گمراهی که در پیش گرفتن برگردند و تسلیم حق و قرآن بشن. برحال این تحلیل ها که عرض کردم این آرزوی دیرینه من همیشه بوده و هست در نمازها بعد نمازها هر وقتی وقتی من احساس میکنم که برحال سیمی اتصال شده و شاید دامون مستجاب بشه همیشه از خدای سبحان اهل بیت نسبت و طهارت صلی الله علیهم اجمعین خواستم که این جان ناقابل ما را خلاصه در راه خودشون بگیرند و آرزوی شهادت در مسیر دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت رو داشتم و دارم و مکرر بین دوستان رو رفقا هم من عرض کردم که آیا میشه که ما هم مانند بزرگانی چون خمیل بن زیاد، خجر بن عدی، میثم تمار ما هم در راه دفاع از مکتب پربار و زیبای اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین شهید بشیم؟ این بزرگ آرزوی ما که به دست اونا شامانی مانند وهابیت به درجه رفیع شهادت برسیم، این آرزو و دعای همیشگی ماست. لذا ما دعا میکنیم شما تهدیدت رو هر چی زودتر عملی کنید. چرا غزنی عذر میخوام، وقت ما گذشت و شما دعا بفرمایید. از سنت بینندگان از درزن مرخص میشیم و عذر میخوام که نتونستیم تماسهای بیشتری رو بگیریم.
خدایا
تو را
قسم میدهیم با روی محمد و آل محمد فرد مولاد من بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران حضرت و از شهدای در رکاب آن حضرت قرار من بده. خدایا با آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران ما لباس عافیت بپوشان، رفت گرفتاری از همه گرفتاران برا دل ما و دعای همه مخصوصا عزیزانی که امشب و در جلسات بعدی برنامه ما را میبینند، الهی با آبروی زهرا دعای همه آنها را به هدف اجابت برسان و همه را مزید جلحاجه بگردان و به عزیزانی که تندرو هستند و متوجه حق زدنشون نیستند و خبر ندارند که برای قیامتشون که پرونده سیاهی دارم تعیین میکنند، الهی با آبروی زهرای مرزی زمینه هدایت اینها را هم فراهم بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.